أتباه الله من يكفيك منه يصني مولا أمير المؤمنين.
من آن شمع سراپا آتشم کز نال خاموشم، من آن شمع سراپا آتشم کز نال خاموشم، رخم نیلی و اندامم کبود و خود سیه پوشم. همیشه طفل کوچک، همیشه طفل کوچک جا در آغوش پدر گیرد. من ویران نشین رأس پدر باشد در آغوشم، من ویران نشین رأس پدر باشد در آغوشم.
روز خرابه دخترکی رو خاک و سنگا میخوابه، روز خرابه دخترکی رو خاک و سنگا میخوابه، دید پرابه از غم دوری پدر در تب و تاب میگیره. بهونه بهونه بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت الحسین الشهید و رحمت الله و برکات. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان همیشگی برنامه ما، برنامه حبل المتین که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. عرض تسلیت دارم شهادت حضرت رقیه، آخرین بازمانده کربلا که در این سفر بسیار بسیار سخت حرم رسول الله در شام، که این ودیعه امام حسین هم در شام به عنوان سند جنایت بنی امیه در شام مدفون گشت. این شب رو خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. امیدوارم خداوند ما را از عزاداران اهل بیت و امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و بیننده برنامه ما شدید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون کردید. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. سعی ما در این برنامه و برنامه هایی که تقدیم شما عزیزان شد، بیان حقایق و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام است. امیدواریم که اینها برای شما مفید باشه و بدور از هر گونه خدای نکرده جسارت، بی‌ادبی یا توهین به سایر ادیان و مذاهب تقدیم شما عزیزان میشه. همینجور هم از شما عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم، درخواست میکنیم که این گونه با ما و با بینندگان عزیز یا طرف مقابلتون مؤدبانه و با احترام انشاءالله ارتباط گرفته بشه. در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
خواهش می‌کنم خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی که ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و برنامه‌های ما را دنبال می‌کنند، سلام و درود می‌فرستم. موفقیت همه عزیزان را از خداوند متعال خواهانم. همچنین ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه شب شهادت دختر 3 ساله آقا امام حسین سلام الله علیه، رقیه خاتون، که در حقیقت سفیر امام حسین در دشت شام بوده، خدمت آقا ولی عصر، ارواح و نافده و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی این دختر 3 ساله سوگند می دهم پاداش ما را در این مصائب جانکا فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد. باشد که این برنامه ما امشب هدیه کوچکی باشد و ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی و آن دختر 3 ساله ویران نشین صدیقه طاهره که با اون دستان کوچکش کاخ بنی امیه را ویران کرد و آنان را مفتزه کرد و در بالای ذریح مطهرش نوشته شده زائرین قبر من این شام عبرت خانه است، قبر من آباد و کاخ دشمنم ویرانه است. حالا کو اونهایی که عبرت بگیرند، بنی امیه ای که تفرعون می کردند و کوس انا ربکم الاعلا می زدند و فریاد لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا نهی نزل بلغور می کردند، کجا رفتند؟ بیان ببینند دختر 3 ساله امام حسین چه جاه و عظمتی، چه مقام و منزلتی دارد. سلاطین و بزرگان، مراجع عظام تقلید در برابر قبر کوچیک آن دختر 3 ساله حسین زانوی ادب میزنند و در برابر او تواضع میکنند و او را به عنوان یک وسیله گرامی نزد خدای عالم برای قضای حوائج میبرند. آقایان بیان ببینن بارگاه دختر 3 ساله حسین چگونه است و قبر یزید ابن معاویه و پدرش معاویه را هم در چند متری قبر 3 ساله امام حسین ببینن. فاعتبروا یا اولی الابصار.
ممنونیم استاد عزیز، خیلی متشکر. اگر بینندگان عزیز خاطر شریفشون باشه، ما جلسات قبلمون خب پیرامون مباحثی بود که در همین ایام عزاداری مطرح شد. امشب حاج آقا پیامک‌های خیلی زیادی داشتیم، قولم داده بودیم، هم شما قول داده بودید هم بنده قول داده بودیم که این شبها رو که حالا شبهای دوشنبه میشه به پیامک‌ها اختصاص بدیم بیشتر و از اون طرف هم شبهای جمعه تلفن‌ها رو بیشتر جواب بدیم. ما خواستیم بحث رو امشب به خاطر پیامک ها فکر کنم حدود 764 تا پیامک اومده باشه.
بله، 2 ساعت قبل.
بله، حدود 100 تاش آقا پیرامون همین حجمه ایست که به این سریال مختارنامه داره میشه و عبدالله ابن زبیر. من دوستان میگفتن که بعضی از این شبکه های وهابیت بعضی از برنامه هایی که پیرامون عبدالله ابن زبیر بود 10 بار پخش شده، یعنی تکرار شده. خب معلومه، خب خیلی مشکل بیش اومده. ما میخوایم انشاءالله امشب از وجود شما استفاده کنیم و این پرونده ای رو که قول داده بودین باز بکنین نسبت به آقای عبدالله ابن زبیر، این پرونده رو انشاءالله امشب مفتوح بکنیم و شما بیان بفرمایید، دیگه قضاوت هم با بینندگان عزیزمون. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان اگر این کلیپی که آماده کردیم پخش بکنند، کلیپ پخش بشه و من بعد از این کلیپ سوالاتم رو از حاج آقا میپرسم.
امیر مؤمنین عبدالله بن زبیر از جمله فقهای مدینه بوده. عبادله اربعه مشهور هستند: عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو بن العاص، عبدالله بن عمر.
فقهای اربعه،
این عبادله اربعه هستند و از جمله فقهای مدینه هم بودن. اینها مشهور هستند به کثرت عبادت و نمازشون و روزه. خیلی انسان فصیح و بلیغ بوده، بسیار شجاع بوده، از شمشیر زنان مشهور قریش است. حتی در اون سن 72 سالگیش هم که زمانی که با لشکران شام می‌جنگید، همانند یک جوانی شمشیر می‌زد. ولی وقتی که محاصره شد، مردم برای کمک عبدالله بن زبیر از همه جا اومدن.
خب
از جمله کسانی هم که اومد مختار ابن ابی عبید ثقفی بود.
این مختار ستاره برنامه خودمون. خب
مردم از همه نقاط به کمک عبدالله بن زبیر شتافتن.
مختار در لشکر یزید بود یا
نه؟ مختار فعلا کنار در خود طائف بود. بله. ولی وقتی که جریان شد
اهل طائف بودن ایشون.
بله از اهل طائف بود ثقیف.
خب
در همون سال 64 که به حساب الحسین بن نمیر اومده بود مکه را محاصره کرده بود، یزید در ماه ربیع الاول فوت میکنه. تا خبر به اونها میرسه بالاخره جنگ رخ داده بود و منجنیقی که انداختن داخل مکه و داخل کعبه لباس خود کعبه را سوزاند.
پس حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه با این وضعیت شد امیرالمؤمنین عبدالله بن زبیر. خب مختصری اشاره بفرمایید چی شد که عبدالله بن زبیر به شهادت رسید و بریم سراغ مختار الثقفی.
بله. در قبل از اینکه جواب بدم، بسیار از محققین در تاریخ اعتقاد دارن که عبدالله بن زبیر رضی الله عنه امیرالمؤمنین هست.
بله.
و اما مروان بن الحکم بعد از اینکه اجتماعی کردن با قبایل مختلف قرار شد که مروان بن الحکم را به عنوان خلیفه خودشون انتخاب کنند اهل شام. و از اینجا دیگه بنای مخالفت با عبدالله بن زبیر و جنگ با او گذاشتن. و اینجا علما میگن که مروان بن الحکم باغی بوده است، سرکشی کرده است، خروج کرده است بر امیرالمؤمنین عبدالله بن زبیر.
بله خروج ایشون بر عبدالله بن زبیر. من برای اینکه ایستگاه‌های داشته باشم و این ابهام‌ها رفع ما میشه، اونم این که خروج مروان بن حکم بر عبدالله بن زبیر یک سوال عقیدتی، آیا سبب کفر ایشون میشه؟
نه خیر، خروج سبب کفر نمیشود.
خب
اما از گناهان کبیره است. خب
آرش واقعا خیلی باعث تأسف و واقعا 1,500,000,000 حال سنت و جریدار کردن با این سریال مختار نامه‌ای که پخش میکنن در تلویزیون شبکه 3 یک جمهوری اسلامی. بنده میخواستم خودم یعنی شخصا این آقایی که مثلا این سریال رو درست کرده به کتاباشون مراجعه کنم ببینم مختار ثقفی کی بود اصلا، چه شخصی بود.
خب ما در این برنامه مفصل مختار ثقفی رو معرفی خواهیم کرد. استاد آقا محمد عظیم
ببخشید، میخواستم ببینم در کتاب، خب من خودم خب در کتاب دارالانوار مجلسی جلد 45 صفحه 389 خب دیدم که مختار ثقفی دروغ پرور و به نفع خودش کار میکرد.
خب خیلی ممنون هستیم از عزیزانی که این زحمت رو کشیدم و این کلیپ رو پخش کردم. استاد من اولین سوال از حضرت عالی، خب اینا خیلی نسبت به آقای عبدالله بن زبیر و آقای مختار خب یه تعاریفی داشتند و یه سری مطالب مطرح کردند. ما حالا قول پرونده آقای مختار رو میدیم به بینندگان عظیم که انشالله بعد از این برنامه، انشالله برنامه های آینده بحث آقای مختار هم انشالله مطرح خواهیم کرد. ولی فعلا بحث عبدالله بن زبیر که آقایون وهابیا خیلی خونشون به جوش اومده تو این قضیه و میگن که چرا این صحابی رو اینجوری مثلا تلویزیون داره مثلا نقد میکنه و اینجور چهره بدی رو ازش داره نشون میده. ما از حضرت عالی خواهش میکنیم پله پله اینا رو برای ما باز بکنید از اول بعد به تولد ایشون رو. آیا صحت داره ایشون مولود متعه هست؟ همین آقایی که اینقدر به متعه اشکال میگیرن، این آقا که خودش حالا آیا در کتاب اهل سنت هست اینو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب نزدیک 100 پیامک ما داشتیم از این 700 خورده پیامک در رابطه با اینکه این حجمه ای که امروز شده، بحث هایی که هست و نسبت به هم مختار هم نسبت به عبدالله زبیر، مخصوصا برنامه‌ای که همین شب شنبه پخش شد یک سری مباحثی در اونجا آمد، آیا اینها واقعا صحت دارد ندارد و شما قول داده بودید پرونده عبدالله زبیر را از منابع اهل سنت باز کنید. حتی بعضی از دوستانم تلفنی یا حضوری بنده را دیدن این رو خواستن از ما که این رو ما روش کار کنیم. و خب رو شبکه‌های وهابی به ویژه این شبکه‌ای که پخش شد، یک برنامه‌شون به قول فرمایش حضرت عالی نزدیک 10 بار پخش می‌کنن و تصور می‌کنن که فتح الفتوح کردن. من نسبت به این کلیپی که پخش شد چند نکته رو عرض کنم بعد به جواب حضرت عالی بپردازم. خب در اینجا که خب ایشون میگه مختار ستاره برنامه ما هست، حالا انشالله خواهیم دید ببینید از این ستاره برنامه شون چی دارن، یا یک مدرکی جز فحاشی، جز اهانت، جز افترا حتی به خود مختار. خب در زمان خود مختار افتراها کم بوده، بنی امیه دیگه تا تونستن به مختار افترا زدن، ادعای نبوت کرده، ادعای وحی کرده، نمیدونم ادعای مهدویت کرده، یعنی هر چی که از دهنشون درآمد نسبت به مختار خلاصه مزایقه نکردن، چه در زمان خود مختار چه بعد از مختار. حتی انشالله من عرض خواهم کرد پسر مختار میاد خدمت امام باقر سلام الله علیه میگه آقا جان به قدری حجم علیه پدرم هست ما خجالت میکشیم تو کوچه ها راه بریم، نظر شما چیه؟ نظر شما برای ما متبعه؟ امام رسما تأیید میکنه مختار و کارش را. و حالا انشالله ما اون روایات رو خواهیم خواند، مخصوصا حضرت آیت الله العظما خویی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب گرانسنگ رجالیشون معجم رجال الحدیث که این کتاب مایه آبروی شیعه در جهان هست، مفصل در رابطه با مختار روایات در مد، روایات در زم را آورده. حالا انشالله اونها رو ما سر فرصت پرونده مختار رو انشالله باز خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که اینها همه این مباحث ساخته پرداخته دودمان بنی امیه بوده. بله که شجره ملعونه در قرآن دیگه خیلی واضح و روشنه. بعد ایشون در رابطه با مروان ابن حکم که در برابر عبدالله زبیر که به عنوان امیر المؤمنین، خب این آقایان معین نکردن ایشون که امیر المؤمنین خلیفه شد، آیا با شور مردم بود؟ آیا اصحاب حل عقد ایشون رو انتخاب کردن؟ صحابه و مهاجرین اومدن انتخاب کردن؟ چطور شد این آقا شد امیر المؤمنین؟ اولا این ای کاش معین می کردن که اصلا به خلافت رسیدن این آقا که خودش رو خلیفه و امیر المؤمنین ملقب کرده این از کجا آمده؟ از زیر سنگ رویده؟ از بالای آسمان آمده؟ چی بوده قضیهش؟ و نکته دوم که میگه مروان حکم در برابر ایشون قیام کرد، خروج کرد، یاغی بوده و بعد ایشون میگه که به خاطر این کارش گناه کبیره کرده.
سبب کفر نیست
ولی گناه کبیره کرده. ما از این آقایان سوال میکنیم چطور شد مروانی که خودش صحابی پیغمبره، عبدالله زبیر صحابی پیغمبره، هر دو صحابی پیغمبر، آیا برای شما عرض کنم یک کسی در برابر آقای عبدالله زبیر به قول خلیفه از پیش خود خوانده قیام کند؟ یاغیس، باغیس، گناه کبیره کرده. ولی کسانی که در برابر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب قیام کردند نه باغی هستند نه یاغی هستند نه گناه کردند، بلکه نه اجتهاد کردند، یک ثوابم دارن، یک پاداشم دارن.
این خدا را
یک بام دو هوا را، اون طرف بام گرما را، این طرف بام سرما را. الان ایه حالین این دو نوع برخورد کردن ها تو این شبکه ها حداقل برای خود جوان های اهل سنت این سؤاله که اگر واقعا در برابر یک خلیفه ی وقت قیام کردن مساویس با بغیه به یک گناه کبیره هست، امیرالمؤمنین که منتخب صحابه بود، منتخب مهاجرین و انصار بود، تنها خلیفه ای که اجماع مردم بوده غیر از به قول اون کسانی که در شام بودند و به تعبیر امیرالمؤمنین اون کفاری که در زیر پوشش اسلام داشتن کار می کردن، برای شما عرض کنم غیر از اونها همه با علی ابن ابی طالب بیعت کردند. طلحه و زبیر با علی بیعت کرد. در برابر امیرالمؤمنین کسی قیام کنه این بغی نیست، بلکه پاداشم داره، ثوابم داره. و کسی بیاد بگه آقا طلحه اشتباه کرده، زبیر اشتباه کرده، ام المؤمنین عایشه اشتباه کرده، مستحق قتل و اعدام و برای شما عرض کنم تکفیر و تفسیقه. بعد این برادرمون که از زاهدان زنگ زده بود میگه نمیدونم
1 میلیارد خورده از مسلمان ها را جری اینطوری نیست. ما الان اطلاع داریم در خیلی از کشورهای اسلامی اهل سنت دارن نگاه میکنن، الان این به چندین زبان زنده دنیا داره ترجمه میشه و پخش میشه و اینطوری نیست که بحث جریح دار کردن. من که چند مورد رو من نگاه کردم، مطالب خلاف تاریخ اهل سنت یا اصلا ندیدم یا خیلی کمه. اما درک کردم هر کسی برای خودش یک نظری داره، بنده خودم هم چه بسا به همین مختارنامه نقدهایی دارم، ولی این که بیاد جریح دار کنه احساسات و عواطف اهل سنت را، اگر واقعا این مطالب در مختارنامه جریح دار میکنه، برادر عزیزم، پدر بزرگوارم، مقصر کتابهای شماست. شما برید کتابهاتون مثل تاریخ طبری، کامل ابن عسیر، انصاب الاشراف بلاذری و دیگر کتابهای معتبرتون این مطالب را آورده. گناه شیعه نیست، گناه علمای شماست که این مطالب رو در کتابها، اونم غالبا با سندهای معتبر، این مطالب را آوردن. شما برید مشکل خودتون رو بردارید حل کنید. و ایشون برگشت گفت من کتاب بهارالانوار جلد 45 صفحه 389 را خودم مطالعه کردم که من درست نمیدانم، من حالا یا ایشون فراموش کرده و یا اینکه برای شما عرض کنم دروغ گفته ایشون. الان اگر اتاق فرمان تصویر لپتاپ من رو بده به آنتن، من همین صفحه برای شما عرض کنم 389 از جلد 5 با 45 بهارالانوار رو عزیزان بیننده ببینن. بله، اگر تمام تصویر بدید ممنون میشم. ببینید این بهارالانوار علامه مجلسی جلد 45، این هم صفحه 389 که برادرمون فرمودن. هیچ،
من خواهش میکنم تمام تصویر بشه که بینندگان کامل ببینن.
بله،
اگه دوستان رو از اتاق فرمان اینو تصویر رو کامل پخش رو آنتن ببرن، بله، بهتر میشه.
بله، حالا خوب مسئله اینه. حالا کلته الان عزیزان ببینن در این صفحه 389 که این برادرمون زنگ زد و ادعا کرد من در اینجا دیدم که آقای مختار، میگه مختار سلفی، عجیبه ها، مختار سلفی کردم مجرم، میگه آقا سلفی نه سقفی. حالا ایشون حتی بین سلفی و سقفی نمیتونه تشخیص میده، میگه من خودم شخصا بهارالانوار مجلسی جلد 45 صفحه 389 را دیدم. خب شما ببینید آقایان، من آهسته میام پایین، یک کلمه اسمی از مختار و غیر، اصلا به هیچ وجه اینجا، اصلا در اینجا بحث ذکر مقتل عمر ابن سعد، عبید الله ابن زیاد و من تابعه، اسمی از مختار که نمیدونم مختار به قول دروغگو بوده، دروغ پرداز بوده، غیره، همچه چیزی در اینجا نیست. در رابطه با فرمایشی که حضرت عالی کردید که میگن ایشون برای شما عرض کنم از متعه متولد شده، من البته خیلی زیاد دوست نداشتم وارد بشم، ولی دیگه بناس پرونده باز بشه، از همون ولادت باز بشه، من در همین شبکه‌ای که الان کلیپ هایی از این پخش شد، یک شب یکی از این کارشناساشون که داشت واقعا عربده میکشید، اون آقایی که از لندن بعضن میاد چیز، که من به خود مدیرشم اعتراض کردم که این تعابیر زشت و وقیح زیبنده اهل سنت، زیبنده وهابی ها هم نیست. ایشون از متعه تعبیر میکرد به روسپیگری، روایتی از مثلا وسائل شیعه از کافی می آورد، سئل عن صادق، مثلا سئل صادق عن المتعه، از امام صادق درباره روسپیگری سوال کردن، به این شکل معنا میکرد. و خوب این آقایانم خوب معتقد هستن بر این که ما خودمونم در بحثمون بارها اشاره کردیم که بحث متع ازدواج موقت را گناه و معصیت و زنا میدانن. اگر کسی عقد موقت کنه در کشورهای عربی، بویژه در عربستان سعودی، مساویس حکمش با زنا. اگر کسی بره ده ها زنا کنه، لواط بکنه، کار به کارش ندارن. یا نکاح مسیار که همون نکاح ازدواج موقت هست، بله. یا برای شما عرض کنم ان نکاح به نیت و طلاق، این همون برای شما عرض کنم نکاح متعه هست، هیچ اشکالی ندارد. من قبل از اینکه به جواب حضرت عالی بپردازم، بینندگان عزیز من تقاضا دارم حداقل قرآن رو باز کنن، سوره نساء آیه 24 رو ببینن. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، آنچه را که از زنها مطعمی کنید شما مهرشون رو به تمامه بپردازید. شما ببینید خود طبری که ابن تیمیه میگه در تفسیر کتاب طبری، تفسیریش که میشود به روایات او اعتماد کرد، ایشون در تفسیرشون جلد پنجم صفحه 18 از مجاهد نقل میکند، مجاهدی که دیگه از ائمه تفسیر اهل سنته، میگه فمستمتعتم بهی منهن یعنی نکاح المتعه. فمستمتعتم یعنی چه؟ قصد کرده نکاح متعه را. خب آقایان تفسیر طبری را ببینن جلد پنجم صفحه 18 با تحقیق جناب صدق جمیل العطار چاپ دارالفکر از بیروت. در صحیح مسلم، چرا دور بریم ما؟ صحیح مسلمی که بعد از قرآن صحیح ترین کتابها بعد از قرآن نزد اهل سنته، در صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 131 حدیث 3306 که بابی داره به نام باب نکاح المتعه، از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، ان جابر کنا نستمتع بالقبضت من التمر و الدقیق الایام على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. ما در زمان پیغمبر زنها را مطعمی کردیم، عقد موقت می کردیم، مهریه اونها را یا یک مش خرما یا یک مش گندم قرار می دادیم، آرد قرار می دادیم. در زمان پیغمبر ما عمل می کردیم، در زمان ابوبکر هم عمل می کردیم. این خیلی جالبه، این از معجزات اهل بیته. در زمان ابوبکر ما زنها را مطعمی کردیم، عقد موقت می کردیم در برابر یک مهریه خیلی سبک. حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. قضیه عمرو بن حریث مفصل هست که یک زنی آمد و گفت که فلانی با من عقد موقت کرده بود، بعد بچه دار شدم من رها کرده. خلیفه دوم رفت گفت نمیدونم متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. خب شما ببینید این تعبیری است که آقایان در صحیح مسلمشون برای شما عرض کنم آوردن. حتی از امیر المؤمنین نقل می کنن، شاید بیش از 20 تا کتاب این رو نقل کرده. امیر المؤمنین فرمود لولا ان عمر نها عن المتعه ما زنا الا شقیون. اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز افراد پس فطرت کسی گرفتار زنا نمی شد.
خیلی حدیث عجیبه.
حالا انشاءالله ما در یه برنامه مفصلی، چون دوستان مرتب از بنده خواستن بر اینکه در رابطه با خود متعه، فلسفه متعه و امروز که اصلا متعه چه نقشی برای جلوگیری از آلودگی جامعه ما به فحشا و فساد داره. وقتی این جمله امیرالمومنین که میگه اگر خلیفه دوم از متعه نهی نمی کرد زنا نمی کرد جز افراد پست. شما ببینید، من فقط یک مصدر رو الان عرض میکنم و رد میشم، تفسیر طبری مورد تأیید آقای ابن تیمیه جلد پنجم صفحه 19. بعد جالب این هست که آقای ابن حزم اندلسی ردیف کرده ادعی که از صحابه تابعین معتقد به جواز متعه بودن. شما ببینید ابن حزم میگه وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول الله جماعت من السلف، بعد از پیغمبر تعدادی از صحابه، منهم من الصحابه، تعدادی از سلف معتقد به جواز متعه بودن. اسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر ابن عبدالله، ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، ابن عباس، معاویه ابن ابی سفیان، عمر ابن حریث، ابو سعید خدری، سلمت ابن امیت ابن خلف، معبد ابن امیت ابن خلف. بعد میگه و رواه جابر ابن عبدالله ان جمیع صحابه مدت رسول الله و مدت ابی بکر و عمر الی قرب آخر خلافت عمر. جابر ابن عبدالله نقل کرده از همه صحابه که گفتن ما تمام صحابه زمان پیغمبر، زمان ابوبکر و بخشی از خلافت عمر هم ما مطعمی کردیم و از تابعین کسانی که معتقد به حلیت مطعه بودنشون میگه طاووس، عطا، سعید ابن جبیر و سایر فقهای مکه عزه الله. آقایان مراجعه کنن کتاب المحلا یا آقای ابن حزم جلد 9 صفحه 519، تفسیر امام قرطبی جلد 5 صفحه 133. من خواستم این رو مقدمه بر فرمایشات حضرت عالی داشته باشم که مسئله مطعه که این آقایان به این تعبیر وقی از او نام میبرن تو شبکه‌های ماهواره‌ای، این تقریبا یک برگی از هزاران صفحه پرونده مطعه هست. اما اینکه حضرت عالی فرمودید که آیا جناب عبدالله زبیر که مشهور هست بر اینکه ایشون از مطعه متولد شده، خب من واقعا در این زمینه یکی از مواردی که خیلی حساس این آقایان باید جواب بدن که این همه مطالبی دارن نقل میکنن این چی هست؟ اصلا ما کل شخصیت و عملکرد عبدالله زبیر را در منابع اهل سنت میخوام بررسی کنیم. اگر اتاق فرمان زحمت بکشن مانیتور من رو به آنتن بدن، ما دیگه این تقریبا برگ اول از پرونده رو برای شما عرض کنم، برای بینندگان عزیز برای شما عرض کنم، نقل کنیم شخصیت و عملکرد عبدالله زبیر در منابع اهل سنت. خب اولین مسئله ای که هست، آقای عبدالله زبیر نخستین ثمره ازدواج موقته. خب عزیزان ملاحظه بفرمایند، ما دونه دونه مباحثی که میخوام بیاریم دقیق از منابع اهل سنت، اونم با بررسی سندی. عزیزان دقت کنن، جناب آقای طحاوی از فقها و متکلمین به نام اهل سنت، حنفی مذهب، متوفای 321، ولی تمام علمای مذاهب اسلامی نظر آقای طحاوی رو قبول دارن. از سعید ابن جبیر میگه سمعت عبدالله ابن زبیر یخطب و هو یعرض به ابن عباس یعیب علیه قوله فی المتعه. میگه من دیدم عبدالله زبیر در مکه بالای منبر خطبه میخواند، بر ابن عباس خورده میگیرد، اعتراض میکند، به عنوان عیب میشماره بر اینکه آقای ابن عباس معتقد به متعه است. فقال ابن عباس یسأل امه، اگر واقعا عبدالله زبیر راست میگه این همه داره نسبت به ما خورده میگیره، بیر از مادرش سوال کنه قضیه چیه. این کان صادقن اگر راست میگه. فسألها، عبدالله زبیر از منبر اومد پایین رفت پیش مادرش گفت به این شکلی چیه قضیه. فقالت صدق ابن عباس، ابن عباس راست گفته، قد کان ذالک، بله ما در زمان پیغمبر برای شما عرض کنم متعه پدرت زبیر بودیم. بعد میگه فقال ابن عباس رضی الله عنهما لو شئت لسمیت رجالا من قریش ولدوا فیها، اگر من بخوام تعدادی از قریش را که متعه زاده هستن، سیگ زاده هستن، اینها را من نام میبرم. شرح معانی الاثار آقای طحاوی، عزیزان دقت کنن، جلد 3 صفحه 24. بعد البته ما ترجمه‌ش هم اینجا دوستان ما قرار دادن که عزیزانی که دارن برنامه را ضبط میکنن بتونن بعدن ترجمه‌ش را هم ببینن. این هم کتاب شرح معانی الآثار جناب آقای طحاوی هست با تحقیق محمد زهری النجار، محمد سید جادالحق. برای شما عرض کنم صفحه 2 کتاب، این هم صفحه اصل کتابه. عزیزان دقت بفرماین که به چه نحوی هست. حالا من نمیدونم عزیزان اتاق فرمان میتونن تمام اسکرین بدن مانیتور منه یا نه که دست شما درد نکنه. شما عزیزان ببینید این حدیث 4306، حدثنا صالح بن عبدالله و غیره، تا اینجا سمعت عبد الله بن زبیر یخطب و هو یعرض به ابن عباس یعیب علی قوله فی المتعه فقال ابن عباس یسأل امه ان کان صادقا فسألها فقالت صدق ابن عباس قد کان ذلک فقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لو شئت لسمیت رجالا من قریش برای شما عرض کنم ولدو فیها. حالا بررسی سند روایت که آیا این روایتی که آوردیم سندش چگونه هست، عزیزان دقت کنن. اولین راوی سعید ابن جبیر هست. خود آقای برایش ابو قاسم طبری میگه هو ثقتون امامون حجتون علی المسلمین. کجا؟ تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد چهارم صفحه 11. راوی بعدی ابو بشر بشر جعفر ابن ابی وحشی عیاس الیشکری، باز ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیبشون جلد اول صفحه 139 میگه سقتون من اثبت ناز فی سعید ابن جبیر، سقه هست و معتبرترین فرد در روایت از سعید ابن جبیر هست که اینجا روایت از سعید ابن جبیره. هشام ابن سنبر ابی عبدالله دستوائی مجمعون علی هو الحافظ الحجه الامام الصادق. این آقا حافظ بوده، حجت بوده، امام بوده و راستگو بوده. سیر اعلام النبلای جناب ذهبی جلد هفتم صفحه 149. راوی چهارم سعید بن منصور بن شعبه هست. باز آقای ذهبی در تاریخ الاسلامشون جلد 16 صفحه 164 میگه الحافظ الحجه. راوی پنجم جناب آقای ابن ابی حاتم که از استوانه های رجالی اهل سنت هست، نسبت به ایشون میگه برای شما عرض کنم صالح ابن عبدالله محله صدق الجرح و تعدیل جلد چهارم صفحه 408. راوی ششم خود آقای طحاوی هست صاحب کتاب که آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 27 میگه آقا الطحاوی الامام العلامه الحافظ الکبیر محدث الدیار، امام علامه حافظ بزرگ و محدث و حدیث نقل کنه دیار اسلامی هست. خب این یک پرونده. برگ دیگری که در اینجا هست اعتراف مادر عبدالله زبیر بر انجام متعه هست. شما عزیزان ببینن جناب نسائی در سنن کبرا جلد پنجم صفحه 223 حدیث 5115 نقل می کند از مسلم گری یا گرشی، میگه دخلنا علی اسماء ابنت ابی بکر، ما وارد شدیم بر منزل خانم اسماء دختر ابوبکر مادر عبدالله زبیر. فسألناها عن متعة النساء، ما از ایشون در رابطه با متعة النساء پرسیدیم. فقالت فعلناها علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر خودمون این کار رو انجام میدادیم. روایتم کاملا چیه؟ صحیح هست، هیچ شبهی نیست. اینم کتاب سنن کبرا را عزیزان ببینن که نگن که بله اینها برای آدرس هامون نمی سازه. ما اگر نقل کردیم از این سنن کبرا با مقدمه دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکی با تحقیق شعیب ارنعود از محققین بنام و پرآوازی اهل سنت و مؤسسه الرساله بیروت هم چاپ کرده. این هم صفحه کتابه. عزیزان اگر یه مقداری برای شما عرض کنم ریز هست، ما چون خواستیم کاملا صفحه کتاب هم اینجا بیاد. حدیث 5515 همون عن المسلم القری دخلنا علی اسماء ابنت ابی بکر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علی عهد رسول الله. از نظر سند روایت هم عزیزان دقت کنن، اولین راوی جناب مسلم گری یا گرشی هست. آقای ابو حاتم از استوانه‌های رجالی میگه شیخون از اساتید فنه. نسائی گفته سگتون، ابن حبان او را در سگات آورده. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دهم صفحه 123. شعبت ابن حجاجه قبلا ما اشاره کردیم ازش تعبیر میکنه آقای ابن کثیر شیخ المحدثین الملقب فیهم به امیر المؤمنین. آقای شعبت ابن حجاج که از فقهای بنام هست تعبیر میکنن به امیر المؤمنین. یحیی ابن معین گفته که هو امام المتقین، ایشون امام متقین هست. آقایان نگاه کنن البدایه و نهایه ابن کثیر جلد دهم صفحه 141. راوی بعدی سلیمان ابن داوود، ابو داوود احمد ابن حنبل میگه ثقتون صدوقون، هم راستگوز هم مورد. تهذیب الکمال جناب مزی جلد 11 صفحه 406. محمود ابن غلیان مروزی هست، درباره او آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحه 223 میگه الامام الحافظ الحجه، امام حافظ و حجت برای مردم هست، من ائمه الاثر، از پیشوایان حدیث. راوی آخر هم که عبدالرحمن نسائی هست که ازش تعبیر میکنن الامام فی اسره. البدایت و نهایه ابن کثیر جلد 11 صفحه 123. این در حقیقت کل آنچه که جناب آقای محسنی که این آقایان خورده میگیرن بر شیعه بحث متعرا، با اینکه متعه یک بحث قرآنی است، سنت پیغمبر پشتوانه داره، عمل صحابه و سیره صحابه پشتوانه داره، آقایان بر شیعه خورده میگیرن. حالا این آقایان بیان در رابطه با عبدالله زبیر به این شکلی که ما بیان کردیم، من گمان میکنم دیگه این نحوه گرچه یه مقدار سخته، به قول حضرت عالی فرمونده اگر این برنامه امشب ما را بیننده ها ببینن بگن آقا تمام برنامه هاتون به این شکلی باشه. البته خب این رو دوستانمون در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی یزد شاید حدود نزدیک 20 ساعت زحمت کشیدن، یک هزینه سنگینی هم تا به این شکل برای شما عرض کنم پاورپوینت برامون در آوردن. حالا انشاءالله اگر ما بتونیم، بنده خودم هم تصمیم دارم اگر بشه این بحثهایی که ما داریم میکنیم این بحثها سمعی بصری بشه. امروز یکی از بزرگان از عمان مسقط آمده بودن. خب آیان میدانن عمان یک کشوری است که بر فقه خوارج حکومتش اداره میشه، یعنی تنها کشور اسلامی است بر محور فرهنگ خوارج. ایشون امروز اومده بودن مؤسسه، از بزرگواران هستن، من خدمتشون ارادت دارم، از محققان بنام حوزه هم هستن. من تقریبا تو ذهنم از سال 70 تقریبا 1-2 با ایشون در دارالقرآن حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی تقریبا تو یک لجنه مشغول کار بودیم. ایشون گفت فلانی من آمدم به شما بگم، من هم در عمان بودم، در امارات بودم، در کشورهای خلیج فارس، نمیدانید شما با این برنامه هاتون چی کار کردید و چی کار میکنید. حتی خود آقایان اهل سنت این برنامه هاتون رو به دقت پیگیری میکنن. گفت در خود عمان افراد زیادی از من تقاضا کردن که دارید میرید ایران، نوارها و سیدی فلانی رو به هر نحویس برای ما بیارید، یا ازشون تقاضا کنید هر کجا ما میتونیم حاضریم به هر قیمتی باشین سیدی هایشون رو ما داشته باشیم. حتی من یک دفعه همون چندی پیش مشهد مشرف بودم، تعدادی از آقایان از بحرین آمده بودن، رفتیم رستوران تو هتلی که بودیم، دم اینا اومدن خیلی سلام و گرم اینها، گفتن شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتن شما از کجا؟ گفتن از بحرین. گفتم من از کجا میدونم؟ گفتم ما هر هفته برنامه های شما را میبینیم. حالا که اینا اصلا یک کلمه هم فارسی بلد نبودن. گفتن خب شما با اینکه برنامه های ما به زبان فارسی است، گفت فلانی ما با توجه به استفاده که از این برنامه ها میکنیم یک مترجم فارسی اونجا گرفتیم، دقیق درجا صحبت های شما را برای ما ترجمه میکنن. و خب الحمدلله هازا من فضل الله تبارک و تعالی. یا در همون سفر بود یا سفر قبل، تعدادی از بزرگواران از لندن آمده بودن به زیارت آقا امام رضا سلام الله علیه، که اینها خیلی علاقه داشتن که با هم یک نشستی داشته باشیم. اتفاقا در همون هتلی بودن که ما اونجا اسکان داشتیم، دو سه ساعت ما صحبت داشتیم. دو تایی از اینا گفت ما اونجا تدریس داریم، گفت یک بحث شما را ما اونجا پیاده میکنیم، ترجمه میکنیم به زبان انگلیسی، یک بحث شما را دو جلسه اونجا برای جوانها تدریس میکنیم. گفتم هازا من فضل الله تبارک و تعالی، آن ذره که در حساب ناید ما این، ولی خدای عالم چون ازهر الجمیل و ستر القوی هست. بله
خیلی ممنون هستم.
بله. ما در خدمت حضرت عالی
ممنونم.
هستی
این پرونده که شما حالا اول کار شما باز کردید خیلی هم طول کشید. مثلا میگم این آقای عبدالله بن زبیر که امیرالمومنین آقایان وهابی هم هست، پس مولود متعه است و متولد متعه است که گفتیم جهت اطلاع آقایان بدونن و این برنامه صوتی تصویری که شما باید برد بیندگان از این گذاشتید خب خیلی جالب بود. حضرت عالی فکر کنم چون خیلی هم طول کشید این سوال، اجازه بدید یه استراحت به شما بدیم، ما بریم اتاق فرمانی میان برنامه ببینیم و بعد برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
بابا من گلده یزید کردیم، بابا دختر یزید به من خندیم، بابا من کارا جایی میشتی مادر کردی، بابا من مشکی پوشیده بودم و سار پوشیده بودم، dedim ben ekilme ölüm kardeş gövdem de ben ne kardeş ne var gövdem de ben kardeş ne var. Dedi cülerle kardeşim, kovar gibi beraber gözmeyiz mi sende? Garip kane.
ممنونم. عرض تسلیت مجدد دارم. شب شهادت دختر 3 ساله امام حسین هست در شام و اون ویرانه غریبانه. در خدمت استاد عزیز هستیم. بحثمون پیرامون عبدالله بن زبیر هست. گویا یه مشکلی پیش اومده، چند دقیقه میریم اتاق فرمان برمیگردیم.
چشمای من منتظره بابا بیاد، چشمای من شب تا سر چشم بدره، حاجت من هر سحره تا
بابا بیا منو ببر از این خرابه، بابا بیا منو ببر از این خرابه، بابا بیا که زندگی بی تو عذابه، بابا بیا زندگی بی تو عذابه، بابا بیا گریه من بی امونه، خسته شدم از زمونه، دردم و امه میدونه، تن دلو میسوزونه، گریه من بی امونه، بابا کجاست، خسته شدم از زمونه، بابا کجاست، دردم و عمه میدونه، بابا کجاست، تن دلو میسوزونه، بابا آخه همه بهم میگن بابا نداری، آخه همه بهم میگن اگه داری چرا رو خاک سر میذاری، اگه داری چرا رو خاک سر میذاری، اگه داری چرا رو خاک سر میذاری، بابا بابا بابای خوبم، بابا بابای خوبم، بابا بابا بابای خوبم، بابا هم بیا ببین خواهر بابا، بیا ببین خواهر بابا، روی دامانم سر بابا، به دو چشمان تر بابا، شده ام من منتر بابا، بیا امه تا که ببینی لب و دندان، گوشه چشمان گونه و بینی، تاج پیشونی همه زخمه همه خونه، دل تنگ فاطمه خونه، دل تنگ فاطمه خونه، بابا بابای خوبم، بابا کمکم کن ای عمه جونم، کمکم کن ای عمه جونم، بده امشب تا با توانم، تا که بتونم سر بابا رو بغل بگیرم، اون ببینه که من اسیرم، غم اون کرده این چنینم، غم اون کرده این چنینم، تو بیابون به دست ملعون چیزی نمونده بود که بمیرم، چیزی نمونده بود بمیرم، دوست دارم فریاد بزنم، دوست دارم فریاد بزنم، تا میتونم داد بزنم، که بیایید اومده بابام، که بیایید اومده بابام، کی به من گفته بود یتیمی بابا نداری، کی به من گفته بود یتیمی بابا نداری، بابا بابا بابای خوب.
ممنونم، عرض تسلیت دارم شب شهادت دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز. عذرخواهی میکنم اگر وقفه بین برنامه هم پیش اومد، اشکال فنی پیش اومد که دوستان عزیزم زحمت کشیدن و این رو مرتفع کردن. اگر بینندگان عزیزی که تازه پایگیرنده هاشون نشستن، شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. بحث ما هم با استاد عزیز پیرامون آقای عبدالله ابن زبیر هست که بخشی از پرونده رو استاد عزیزمون باز کردن که امیدواریم استفاده کرده باشید. استاد اگه اجازه بفرمایید من سوال بعدی رو داشته باشم از حضرت عالی، و اون این که آیا در کتب اهل سنت روایتی پیرامون آقای عبدالله ابن زبیر مطرح شده یا نشده؟
بله، در رابطه با عبدالله زبیر خب مطالب زیاد هست در منابع اهل سنت، اون هم با سندهای صحیح و معتبر، که من بازم این قسمت رو دوستان ما زحمت کشیدن یه برنامه نویسی کردن که انشاءالله این بحث ما به صورت صوتی تصویری و برای شما عرض کنم مشاهدهی باشه،
کاملا آموزشی
باشه. بله آموزشی باشه. اگر عزیزانمون مانیتور لپتاپ من رو بله دست شما درد نکنه، عبدالله زبیر از منظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شما ببینید اولین روایتی که ما داریم از جناب الضحاک شیبانی متوفای 278 هجری است در کتاب الآحاد و المثانی جلد اول صفحه 414. در قضایایی که نبی مکرم که حجامت کردن، این خون حجامت رو دادن به عبدالله زبیر که ببره به جایی بریزه، ولی عبدالله زبیر خون پیغمبر را آشامیدن. نبی گرامی فرمود لما شربت الدم، چرا این خون را خوردی؟ ویل للناس منک و ویل لک من ناس، وای بر مردم از دست تو و وای بر تو از مردم. خب این تعبیل ویل یکی از موارد بشارت به آتش جهنمه. ویلون للمتففین، ویلون چه تهدیدی است که در هم زبان قرآن هم در زبان سنت در موارد خلاف شر و گناه آمده. خب بینندگان عزیز ما ملاحظه کنن این کتاب رو که الآحاد و المثانی باشد، چاپ اولش سال 1411 هجری قمری و 1999 میلادی هست. برای شما عرض کنم از کتاب دار الرعیه عربستان سعودی و ریاض. این هم متن عبارتی بود که ما برای بینندگان عزیزمان نقل کردیم که حضرت فرمود ولما شربت الدم ویل للناس منک و ویل لک من الناس. اما اینکه آیا این روایت صحیح یا صحیح نیست، شاید بعضیا بگن خب روایت در کتابای ما زیاده. آقایان بررسی سندی، عبدالله زبیر یکی از راویانش صحابیه، آقایان معتقد هستند که صحابی فوق وساقت هست. راوی دوم عامر ابن عبدالله ابن زبیر هست که آقای ذهبی بعد از نقل اقوال میگه اجمع او علی ثقت عامر، علما اجماع دارن بر وساقت آقای عامر ابن عبدالله ابن زبیر. تاریخ اسلام ذهبی جلد هشتم صفحه 144. و راوی بعدی حنید ابن قاسم هست، ابن حبان او را از کتاب در کتاب سقاط جزء موثقین آورده، از سقاط جلد پنجم صفحه 515 شماره 601. راوی بعدی موسی بن اسماعیل هست، آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد دهم صفحه 360 میگه الحافظ الامام الحجه شیخ الاسلام. موسی بن اسماعیل هم حافظ بوده، امام و حجت و شیخ الاسلام. راوی پنجم محمد بن مسنای انزی هست، باز سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحه 123 آقای ذهبی میگه الامام الحافظ الثبت، امام بوده و حافظ و آدم مورد اعتماد. احمد بن عمرو بن ضحاک مؤلف کتاب الآحاد و المثانی، باز ذهبی در جلد 13 سیر اعلام النبلا صفحه 430 میگه حافظون کبیرون امامون بارئون. آقای برای شما عرض کنم احمد ابن عمرو ابن ضحاک شیبانی یا ابن ابی عاصم حافظ کبیر بوده و امام بوده و
متبعون لل آثار، همواره دنبال آثار پیغمبر و سنت بوده و کثیرن برای کثیر و تصانیف تصنیفات و تعلیفات زیادی داشته و کان سقتن نبیلن معمرن، سقه و برای شما عرض کنم نمونه بوده و عمر زیادی داشته. پس بنابراین بس روایت کاملا از نظر اهل سنت صحیحه. روایت دیگر، عزیزان قشنگ دقت کنن، روایت از عثمان بن عفان خلیفه سوم، قال له عبد الله بن زبیر ان حين حسرا عندي نجاء بقد اعددتها لك فهل لك ان تحول الى مكه. آقای عبدالله زبیر وقتی که عثمان را محاصره کرده بودن، صحابه، نه اراذل اوباش، صحابه.
بله.
حالا انشاءالله این رو پرونده قضیه قتل عثمان هم یک روز باز خواهیم کرد، اینطور مستند. عبدالله زبیر آمد پیش عثمان، گفت من تعدادی اسبهای خوبی دارم، آماده کردم، اگر موافقت کنی تو را ببرم به مکه، منتقل کنم به مکه. برای شما عرض کنم آقای عثمان برگشت گفت نه، من به هیچ وجهی حاضر نیستم به مکه برم و در مکه کشته شوم. چرا؟ اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یلهدو به مکه کبشون من گریش. در مکه یک گوچی از گریش، یک جوانمردی از گریش کشته می شود، اسمه عبدالله، اسمش عبدالله، علیه مثل و نصف اوزار ناس، نصف گناه تمام مردم در پرونده این عبدالله است که در مکه کشته می شود.
خواهش می‌کنم یه بار عبارت آخر دوباره معنا کنید.
یلهدو به مکه کبشون من گریش اسمه عبدالله، ملحد می شود، بیدین می شود در مکه، یک جوان مردی از گریش اسمش عبدالله، نصف گناه تمام مردم در گردن اوست. مسند امام احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 46 حدیث 461.
این کمش که بنا قوش آج آقا چرا تعبیر به قوش شده؟
معمولا افراد جوان مرد را برای شما عرض کنم، یا میگن برای شما عرض کنم اسب تازی، اسب به قول برو، اونا که در چیز، اونایی هم که خیلی حالت جوانمردی دارند از این تعبیر میکنن به کبش یعنی گوچ. صحت روایت شما ببینید، آقای هیثمی وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه رواه احمد و رجاله ثقات، احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده و تمام راویانش هم ثقه هستن. مجمع الزوائد هیثمی جلد سوم صفحه 285. حالا ببینیم الهاد کننده در حرم کیست؟ اینی که میگه پیغمبر میگه در حرم فردی ملحد میشود، بیدین میشود و اسم او هم عبدالله، چیه قضیه؟ ببینید آقا امام حسین سلام الله علیه خطاب به عبدالله زبیر که میفرماید گوچی از گدش در حرم الهاد میکند. ابن زبیر میگه یقول لحسین این شیطه انتقیم اقمتو فولیت هاز الامر فآزرناک و ساعدناک و نسحنالک و بایعناک. اتفاقا همین روایت رو در همین شب چهارشنبه گذشته در همین شبکه به اصطلاح نور خواندن، ولی یه بخشش خواندن، قسمت آخر رو آقایان دیدن، نه به صلاحشون نیست، پرونده آقای عبدالله زبیر باز میشه، نخواندن. گفت بله، عبدالله زبیر با امام حسین خیلی میانشون خوب بود، گفت اگر تو بمانی در مکه با همدیگه دوتایی در برابر یزید قیام میکنیم و تو هم به عنوان والی بشی، من تو را نصیحت میکنم، مساعدت میکنم و بیعت میکنم، ولی شما ببینید امام حسین در برابر این تقاضای عبدالله زبیر چی گفت. من از این جناب آقای هاشمی مدیر این شبکه درخواست میکنم این کارشناسایی که میارند روایتی که میخوانند طوری نکنند که بابا شبکه جهانیه، این برای شما عرض کنم آشپزخانه خونه‌شون که نیست، بیان یه بخش روایت رو بخوانن بخش دیگر رو رها کنن. خب هست شبکه‌های مثل الحمدلله شبکه ولایت سایه به سایه میرد این مواردی را که این آقایان در تاریخ مخفی میکنن اسمشو گذاشتن حقیقت‌های پنهان تاریخ. ما میگیم پنهان کردن حقیقت‌های تاریخ. من جمله همین عزیزان دوباره تصویر مانیتور منه بدن به چیز دست شما درد نکنه. وقتی که عبدالله زبیر به امام حسین میگه تو در مکه بمان به عنوان ولی امر، امام حسین چه فرمود؟ فقال له الحسین ان ابي حدثني ان بها کبشا يستحل حرمتها. یک گوچی در مکه هست حرمت مکه را زیر پا میگذاره. فما احب ان اكون انا ذلك الكبش، من نمیخوام اون جوان مرد و اون گوچی از قریش که حرمت کعبه را میشکند من باشم. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 295. و برای شما عرض کنم در روایتی از عبدالله ابن عمرو عاص، شما ببینید بینندگان عزیز، عطا عبدالله ابن عمرو عبدالله ابن زبیر عبدالله عمرو عاص پیش عبدالله زبیر آمد. فقال ایاک والالحاد فی حرم الله، بپرهیز از این که دست به بیدینی بزنی در حرم خدا. فاشهد و گواهی میدهم لسمعت رسول الله یقول یحلها و تحل به رجل من قریش، حرمت مکه را زیر پا میگذارد کسی از قریش لو وزند ذنوبه به ذنوب ثقلین لوزنتها. اگر گناه اون فردی که حرمتی کعبه را میشکند با گناه تمام جن انس با هم بسنجن، گناه این آقایی که حرمت مکه را میشکند از گناه جن انس بالاتره. عبدالله ابن عمرو عاص برگشت و فنظر یبن عمرو لا تکونه. آقا برای شما عرض کنم، آقای عبدالله ابن زبیر برگشت گفت که آقای عبدالله ابن عمرو مواظب باش که تو اون کس نباشی. سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 376. و عبدالله ابن عمر ابن الخطاب میاد پیش عبدالله زبیر میگه ایاک والالحاد فی حرم رسول الله، مبادا عبدالله زبیر در حرم خدا دست به بیدینی بزنی، حرمت خانه خدا را بشکنی. چون پیغمبر فرمود فردی دست به بیدینی میزند در مکه، گناه او از گناه تمام جن انس بالاتر هست.
پسر خلیفه دوم داره.
بله. فنظر لا تکونه، مواظب باش که اون نباشی. مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 136. عثمان ابن عفان، برای شما عرض کنم، عرض کردیم بر این که به عبدالله زبیر میگه از پیغمبر شنیدم، از پیغمبر شنیدم که فردی در مکه به نام عبدالله الحاد میکنه، دست به بیدینی میزند در مکه، اسمش عبدالله، به اندازه تمام مردم گناه دارد. خطاب کرد به عبدالله ابن زبیر، ولا اراک الا ایاه او عبدالله ابن عمر، اون عبداللهی که در مکه بیدینی میکنه حرمت مکه را میشکنه، آقای عبدالله زبیر یا تو هستی یا عبدالله پسر عمر ابن الخطاب. تاریخ دمشق جلد 28 صفحه 219. خب این نمونه ای بود از روایاتی که خود آقایان اهل سنت نقل کردن. و حتی جالب این هست که وقتی عبدالله ابن عمرو عاص با هم درگیر میشن میگه شاید تو هستی، گفت نه من از مکه میخوام برم بیرون، مبادا اون عبداللهی باشم پیغمبر گفته در مکه دست به الحاد و بیدینی میزنه، حرمت شکنی میکنه و گناه جن انس برگردن اوست. سریعا عبدالله ابن عمرو عاص از مکه اومد بیرون که مبادا اون عبداللهی که پیغمبر خبر داده بیدین می شود حرمت مکه را می شکند.
خیلی جالب بود استاد، تو این فیلم هم که ما نگاه می کردیم می دیدیم که چجور به خاطر اینکه به مقاصد خودش برسه چجور حرم خداوند و حرم کعبه رو چجوری ایشون گفتن که بذارید با آتش بسوزد که بلکه این یک سند جنایتی باشه برای یزید نما با تمام پیروز بشیم.
بله.
خیلی جالب بود این بحث از اتوالی. خب عبدالله ابن عمر رو از منظر رسول الله بیان کردید، حالا میخوام این راجع ببریم خدمت حضرت امیر، ببینیم حضرت امیر درباره این آقا چی فرمودن درباره حضرت امیرم که صحبتای بفرمایید که در رباتی داریم از حضرت امیر علیه السلام که در
سلام الله. البته در اینجا سخن خیلی زیاد من برای اینکه این مدار به بینندگان عزیزم برسیم، مخصوصا یک برنامه‌ای رو که داشتم من خیلی دوست داشتم اینها رو امشب مطرح کنم که عبدالله و زبیر نسبت به امیرالمؤمنین چقدر عداوت داشتن، بغض علی را در دل داشتن، حتی نسبت به علی جسارت می کردن، امیرالمؤمنین نسبت به او بدبین بوده و همچنین این بنی هاشم رو در شعبی قرار داد، در دره آتش زد، اینها را عبدالله عباس را زندانی کرده بود، برای شما عرض کنم بنی هاشم رو زندانی کرده بود، تبعید کرد اینها را به چیز اینها، یا اینکه خطبه در خطبه ها صلوات بر پیغمبر آل پیغمبر رو قدغن کرد، اینها رو مخصوصا مفصل چون در برنامه چیز بود عرض کنم. حالا انشاءالله ما اگر نتونستیم برسیم، ببینندگان عزیز من وعده میدم الباقی پرونده آقای عبدالله زبیر از منابع اهل سنت، آقایان دیدن من یک روایت از کتب شیعه نیاوردم، غالب روایاتی هم که آوردیم اگر فرصت اجازه میداد تمام سند او را هم از منابع رجالی اهل سنت بررسی کردیم. حالا اگر چنان تو اتاق فرمان تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن، این رو هم انشاءالله به حول قوه الهی من بتونم یه مقداری به تلخیص بگذرونم تا چقدر وقت به ما اجازه بده.
بله.
عبدالله ابن زبیر از منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شما ببینید تاریخ طبری جلد سوم صفحه 41 با سند صحیح نقل می کند بر این که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ جمل با زبیر با هم روبرو شدند. امیرالمؤمنین فرمود که بیا بریم در یک گوشه با هم صحبت کنیم. رفتن، جریانش مفصله. علی گفت که زبیر چرا آمدی به جنگ من؟ گفت که من احساس میکنم که من شایستگیم بیشتر هست به خلافت تا نسبت به تو. برای شما عرض کنم، فقال علی لست اهلا لها بعد عثمان، قد کنا نعدک من بنی عبدالمطلب حتی نشع ابنک ابن سو، تو همواره با ما بودی تا فرزند سوعت، فرزند نادرستت بزرگ شد، ففرق بیننا و بینک. این رو بینندگان عزیز دقت کنن، ما تو را جز عبدالمجید جز بنی هاشم یاوران خودمان می دانستیم، حتی نشع ابنک ابن سو، فرزند بد تو، فرزند ناخلفت نادرستت بزرگ شد، ففرق بیننا و بینک، بین من و توی زبیر جدایی انداخت. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 41 روایت رو، چون مسئله مداری حاده بران که اهل سنت نگن که خدای نکرده این روایت رو مثلا آوردن صحیح نیست. خب راوی اولش آقای زهری هست، آقای زهری دیگه کاملا مشخص متوفای سال 24 هجری هست. ابن حجر در تقریب و تهذیبشون جلد اول صفحه 506 میگه الفقی الحافظ متفقون علا جلالته و اتقانه، فقی حافظ بوده، اتفاق نظر هست که در جلالت و اتقان این آقا. راوی بعدی یونس ابن یزید ایلی هست، ذهبی در مورد او میگوید، برای شما عرض کنم یونس ابن یزید ایلی صاحب زهری و اوسق اصحابه، از موثق ترین اصحاب آقای شهاب الدین زهری آقای یونس بوده. العبر فی خبر من غبر، مال ذهبی جلد اول صفحه 218. جریر ابن حازم هست، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد هفتم صفحه 98 میگه الامام الحافظ الثقه، ایشون هم امام حافظ و مورد وثوق بوده. راوی بعدی وهب ابن جریر ابن حازم هست، باز ابن حجر درباره او داره ثقتون، تقریب و تهذیب ابن حجر جلد اول صفحه 585 شماره 7472. ابو خسیمه زهیر ابن حرب هست، باز ابن حجر درباره داره سبتون، این آقا هم مورد وثوقه و هم آدم متقن و قابل اعتماده. تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 211 شماره 2042. بعد احمد پسر ابی خیسم است، باز برای شما عرض کنم آقای ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد دو صفحه 596 شماره 619 میگه الحافظ الحجه دارقطنی گفته سقتون مأمون مورد سقه هست، امانت داره. خطیب بغدادی برای شما عرض کنم درباره او چیز کرده. محمد ابن جریر صاحب کتاب طبری هست، ذهبی، میگه ال امام آقای ذهبی جز ائمه اهل سنت، ال علم پرچمدار و نمونه و شخصیت برجسته است، ال فرد یگانه است، حافظ احد الاعلام یکی از شخصیت های برجسته اهل سنت. تذکرة الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 710 شماره 728. خب این نکته دوم. سوم، شما ببینید آقای عبدالله زبیر عامل اصلی حضور عایشه در نبرد جمل هست. این هم شما نگاه کنید روایت از کجا ما آوردیم؟ از آقای عبدالرزاق صنعانی المصنفشون، جلد 11 صفحه 365 حدیث 20753. وقتی که عایشه از مکه حرکت کردن به طرف بصره، در وسط را یک جا تعدادی از سگها دست جمعی آمدن به عایشه او کردن. عایشه رنگش پرید، ناراحت شد. برای شما عرض کنم، گفت که اینجا اسمش چیه؟ گفتن اینجا منطقه ایست که میگن هوعب. وقتی که این را شنید گفتن ردونی منه برگردانید. چرا؟ چون پیغمبر اکرم یک روزی نشسته بودیم، فرمود به یکی از شماها در کنار سرزمین هوعب سگها او می کنن، سگها به شما حمله می کنن، بدانید شما باطل هستید و مسیرتون جز آتش جهنم چیزی دیگری نیست. می ترسم من اون باشم. گفت فقالت ردونی، فقالت عایشه گفت من برگردانید، می ترسم اون بشارت آتشی که پیغمبر داده به زنانشون من اون باشم، چون سگهای هوعب نسبت به من آمدن این چنین حمله کردن. فعبا علیها ابن زبیر، عبدالله زبیر مانع برگشتن عایشه شد. یعنی اگر برمیگشت دیگه این فتنه به اون بزرگی که بیش از 30,000 انسان بیگناه از طرفین کشته شدن در این جنگ جمل، اگر واقعا عایشه برمیگشت قطعا طلحه هم برمیگشت، زبیر هم برمیگشت، دیگران هم برمیگشتن. ولی اینجا فتنه اصلی در اینجا برمیگردد به آقای عبدالله زبیر. خب عزیزان، برای شما عرض کنم نگاه کنند در روایت بعدی، 50 شاهد دروغ آورد تا عایشه را راضی کنه. وقتی که گفتن این هوعب هست، فقالت انا لله و انا الیه راجعون، وقتی شنید این منطقه هوعب سگها حمله کردن به عایشه، استرجاع کرد، قالت ردونی من برگردانید. پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم گفته هر کدام از زنهای من که سگهای هوعب او کنن، او بر باطل است و چنین چنان. خلاصه وقتی که کار به اینجا رسید، آقای عبدالله زبیر رفت 50 نفر، عزیزان دقت کنن، 50 نفر از جمعیت برای شما عرض کنم بنی عامر را آوردن، و جاء به 50 من بنی عامر فشهدوا و حلفوا علی صدق عبدالله. عبدالله گفت اینا که گفتن اینجا هوعب، دروغ گفتن خاله، اینجا هوعب نیست، اینجا اسمش چیز دیگریه. گفت از کجا بدانم نیست؟ فقال کذب من زعم ان هذا الماء له، این منطقه هوعب نیست، این آب هوعب نیست. رب 50 نفر از قبیله بنی عامر آورد، شهادت دادن، قسم خوردن عبدالله زبیر راست میگه، اینجا برای شما اسلام آب هوعب نیست. کتاب کجا؟ انصاب الاشراف جناب بلازوری جلد اول صفحه 305. خب عزیزان، برای شما عرض کنم دقت کنن، این مطلبی است که در کتب شیعه نیز در کتب اهل سنت اجازه بدید بررسی سندی هم داشته باشیم. اولین راوی طاووس بن کیسان یمانی آقای ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 90 میگه و کان رأسا فی العلم والعمل، در علم عمل آقای طاووس بن کیسان سرآمد عصرش بوده. و راوی بعدی در اینجا عبدالله پسر طاووسه، او را هم وسگو کی میگه؟ آقای ذهبی در تاریخ الاسلامشون جلد 8 صفحه 463. راوی بعدی معمر ابن راشد ازدیس تذکرة الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 190 میگه الامام الحجه. عبدالرزاق صنعانی صاحب کتاب آقای ذهبی میگه الحافظ الکبیر و سگه و غیر واحدین. تعداد بیشماری آقای عبدالرزاق صنعانی رو توصیف کردن. این رو بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن، خواهش دارم به این عبارت مانیتور منه بدن دست شما. قال یحیی بن معین، آقای یحیی بن معین از استوانه‌های رجالی اهل سنته، میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثه، اگر چنانچه عبدالرزاق صنعانی اصلا مرتد بشه از اسلام هم برگرده ما به روایات این آقا عمل میکنیم. سیر اعلام نبلا جلد 9 صفحه 573. پر برای شما عرض کنم همچنین ابن حجر در تهذیب و تهذیب دارد، آقای حاکم نیشابوری، خطیب بغدادی، شاید بیش از 40 نفر از بزرگان اهل سنت این عبارت را از یحیی بن معین آوردن که اگر آقای عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری صاحب المصنف از اسلام برگردد مرتد بشه باز ما چه کار میکنیم؟ از حدیث او دست بر نمیداره. نکته سوم، خونخواهی عثمان بهانه بیش نبود. حالا انشاءالله این آقایان که دارن برای شما حرفهای بیپایه دارن بلغور میفرمایند، نمیدونم در جنگ جمل مسئله ای نبود، جناب عایشه آمده بود اینجا برای خونخواهی. خونخواهی کی؟ برای چی؟ پیغمبر خدا گفته وگر نفی بیوتکن. نه، برای شما عرض کنم دختر عثمانه، برادر عثمانه، نوه عثمانه، اصلا چه خلیفه مسلمین هست، چیه قضیه؟ آمده برای نه بابا، علی هم نمیخواست جنگ بشه، آدم ها کشته بشن دیگه. یک سری از همین شیعه ها بودن اونجا، حتما نمیدونم از این یهودی ها بودن، جنگ رو مغلوبه کردن اینها. اصلا اینها خبر ندارن که اصلا با این کارشون به صحابه توهین میکنن. صحابه یک طرف، برای شما عرض کنم آقا امیرالمؤمنین عبدالله ابن عباس، امام مجتبی، امام حسین، عمار یاسر، این شخصیت ها، در این طرف زبیر و عبدالله زبیر و برای شما هم طلحه و عایشه و غیره. اگر چنانچه یک یهودی به نام عبدالله سبا اینقدر عرضه داشته باشه این صحابه را به دست بندازه، یک جنگ مغلوبهی درست کنه و این همه 30,000 کشته، عذر میخوام این صحابه به درد، به قول اون آقا میگم لای درس دیوار، همچه جسارتی نمیخوام بکنم، ولی این صحابه‌ای که آلت دست یک یهودی باشن، این صحابه به درد مرجعیت نمیخوره، این صحابه ارزش این که ما به اونا اقتدا کنیم ندارن. آخه شما دارید یک حرفی دارید میزنید، یک شعری میگید در قافیهش برای شما رسم جفنگیات میبافید. انا ای حالین، شما ببینید یک معاویه وقتی میاد به برای شما عرض کنم مدینه، با عبدالله زبیر یک ملاقاتی با هم دارن، با هم دیگه برای شما عرض کنم بگو مگویی دارن. وقتی که بگو مگوها طول میکشه و معاویه میاد در کنار او شب میمانه، عبدالله زبیر بر میگرده میگه اگر بخوام تو را میکشم. معاویه میگه نه، تو همچه عرضه کشتن پادشاهان را ندارد، هر پرندهی به اندازه لیاقت خودش میتونه صید کنه و صید معاویه برای دهن تو خیلی بزرگ هست. عبدالله زبیر برگشت گفت معاویه من کم میشماری؟ والله لقد سرت لواء ابي الى ابن ابي طالب و هو من تعلم، منان به قول پهلوانم که به قول رستم منم پهلوانم که رستم بود پهلوان. بله
من
آنم که رستم بود پهلوان. من همونی هستم در رکاب پدرم به جنگ علی رفتم، علی شیر و خدا به جنگ او رفتم. من کم آدمی هستم. خب ببینید معاویه بر میگرده به عبدالله زبیر چی داره میگه. فقال لاجرم والله لقد قتلكم بشماله. اگر واقعا علی میخواست با شما به جنگه، فقط با انگشت چپش همه شما را تارمار میکرد. نیاز این که علی دست راستش رو باز کنه شمشیر بگیره نداره. اما این نزالی که فی نصرت عثمان ثم لن نجز بها والله ما کان بک نصرت عثمان. شما معاویه داره میگه به خدا قسم شماها برای خونخواهی عثمان نرفته بودید. ولولا بغض علی ابن ابی طالب لجررت به رجل عثمان معذبو. اگر بغض علی نبود شما همونی بودید که پای عثمان را میگرفتید تو کوچه ها میکشاندید بعد از مردنش. تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 28 صفحه 200. این هم ما ترجمهش ما آوردیم. عزیزان اگر تکرار برنامه را خواستن بینن یا ضبط کردن برنامه رو، چون عبارت ها یه مقداری برای شما که معاویه و قسم به خدا تو نمیخواستی عثمان را یاری کنی، اگر دشمنی با علی ابن ابی طالب نبود تو همراه درندگان دو پای عثمان را روی زمین میکشیدی. این هم در حقیقت خلاصه بود نظر امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به عبدالله زبیر. حالا انشاءالله اهانت هایی که عبدالله زبیر به امیر المؤمنین داشته، ناسزاهایی که گفته، برای شما عرض کنم در خطبه نماز جمعه صلوات بر آل پیغمبر رو معنی کرده، بنی هاشم رو تصمیم داشت همه را جمع کنه و آتش بزنه، اینها را بسوزانه، نسل بنی هاشم رو برای همیشه نسل کشی کنه. انشاءالله به حول قوه الهی در هفته آینده، یعنی برنامه آینده شب جمعه، اگر انشاءالله توفیق داشته باشیم به شرط حیات، در خدمت بینندگان عزیزمان هستیم به قول قوه الهی.
ممنونیم. دیگه حسابی بحث رو شما به صورت صوت تصویری بیان کردید و حسابی هم خسته شدید. اجازه بدید برای خوش کردن عرقتون یه بر میان بر را ببینیم، انشاءالله دوباره برگردیم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم.
غروب تنها دم بیرونه غریبونه، میگم با گریه که دنیا این جور نمیمون. گریه قد نشه ها. غروب تنها دم بیرونه غریبونه، میگم با گریه که دنیا این جور نمی. یه روزی پایان میرسه غمهای من، میبینید از را میرسه بابای من، میاره مرهم برای زخمای. کمک کنیم بچه رو. میاد و سوغات برای من میاد، پدری که سفر بره میاد و سوغات برای من میاره. یه چادر رنگی، یه کفش، یک گوشواره. یه چادر رنگی، یه کفش، یک گوشواره. بابا حسین، بابا حسین، بابا 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 حسین، بابا حسین، حاجت بگیر، حاجت بگیر ازش. بابا حسین، بابا حسین،
ممنونم از شما بینندگان عزیز، هم تشکر بکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما چون وقتمون یه ذره گذشت و سوالات یه ذره مفصل بیان شد، از حاج آقا هم ممنون هستیم که پرونده رو بخشش رو خیلی خوب باز کردن. انشالله بقیه صفحات این پرونده رو در جلسات آینده تقدیم شما عزیزان میکنیم. اگه اجازه بفرمایید حاج آقا، ما تلفن آماده هست دیگه، بینندگان از این پشت خط هستن. از همکارانم هم خواهش میکنم که پایین این گیرنده ها اگه لطف کنن شما تلفن ها رو بنویسن که دوستانمون اگه میخوان، حالا که خطا هم شلوغ هست ولی اگه دوستان عزیزی هم که میخوان مرتبط بشن انشاءالله ارتباط برقرار بکنیم. اگر ارتباط ها آماده هست، ما آماده هستیم که این ارتباط ها رو بگیریم. فقط خواهشم از دوستان عزیز اینه که حالا من قبل از اینکه حالا ارتباطا گرفته بشه، من یک تذکری رو بدم. اول بحثم هم همیشه تکرار میکنم، الانم چون حالا میخوایم ارتباط برقرار کنیم بازم تکرار میکنم، فقط به خاطر این قضیه که دوستان عزیزی که میخوان با ما ارتباط برقرار کنن، خواهش میکنیم این ارتباط دوستانه ای باشه، ارتباط محترمانه ای باشه. سایر ادیان رو محترم بشماریم، سایر مذاهب رو محترم بشماریم. به هر صورت اون به زعم خودش برای خودش بر راه و سبیل حق هست، شما هم به زعم خودتون همینجوری مباحث داره علمی مطرح میشه، شما به زعم خودتون اون مباحثی که به نظر شما نقطه پنهان هست، نقطه مخفی هست، اینا رو به عنوان سوال مطرح کنید به دور از هر گونه خدای نکرده جسارت یا بی‌ادبی. ما بعضی موقع ارتباطمون برقرار میشه، بعضی از دوستان میان رو خط یه سری جسارتای میکنن که این جسارت‌ها واقعا در شأن یک مسلمان نیست. خواهش ما اینه که انشالله این ارتباطات صحیح و درستی باشه. ما آماده هستیم. الو، سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو،
سلام علیکم.
یه مقدار صدا رو اگه دوستانم بلندتر و خدا این بیننده‌ای که مرتبطه صداشون رو بلندتر کنن ممنون میشیم.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید، خدمت شما، خدمت حاج آقا.
ممنون.
از این برنامه خوبتون. خدمت حاج آقا می‌خواستم بگم که حاج آقا مثل این که همسری ما هستن تقریبا، یه سوال ترکی از خدمتشون داشتم و
بفرمایید.
بین خصوصیه.
یعنی خصوصی میخواد برای بینندگان عزیز بفرمایید.
نه
باشه، زبان ترکی بگید، ما به زبان ترکی جواب بدیم که فارسا متوجه نشه. عیب ندارم،
یه جوری بگید ما هم بفهمیم.
حاج آقا
جانم،
او سوال دیگه پوسن از دلم.
بویور
مون سن از دلم. بو سحر موقع وقتی اومدی شده من گردم سن خدمتی چاتم، من یک دفعه گردم سن خدمتی، حتی بودن که چوتیجا فرمودید برای گتمشتید و اون یه سرم از دیگم بیسی حقایقلر وارد روشن رو انشالله بلعیزه. اگه وقتی اوندو سهر نموقع وقتی اوندو نمه بیس ساعتی سن دیگینم من سهر گردم سن خدمت اشتاتم.
ایرادات سهر رو بروگم از این برنامه و جلسه وارم مزدوال انشالله آخر هفته من خدمت ازده وارم. همه هنگی الی همین بو شماره نن تماس کتین بند ازاده برده وارد دلار. همه هنگیلی من خدمتی زده بارم چشم.
خدا جان چی شد تجربه کنیم؟
میان عاشق مشهور
رمزیست. بله. کد ندید ببینندگان از اون دیگه، حالا میان دیگه اینجوری صحبت میکنن دیگه ما اینجا. بله. خیلی ممنون هستیم. الو، سلام علیکم. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف کنید یه مقدار صدا بلندتر باشه که بینندگان از اون بشنون.
الو،
سلام علیکم.
الو، صدا واضحه؟
بله، صداتون پخش میشه، فقط یه مقداری بلندتر ممنون میشم.
الو،
بفرمایید. صداتون پخش میشه.
الو،
بفرمایید. بفرمایید.
الو، من صدا خیلی ضعیفه، صدا رو ندارم.
ما صدا شما رو داریم. شما لطف بفرمایید، صحبت
بفرمایید برادرم. بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم.
دوباره تماس میگیرم خدمت.
خیلی ممنون هستیم. الو، سلام علیکم. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
ممنون باشه. معرفی کنید از کجا؟
من اسدی هستم، از تهران مزاحمتون میشم.
آقای اسدی از تهران.
شهادت خانم حضرت غیبم تسلیه درز میکنم.
ممنون،
معید باشید ان
شاء الله. دست آقای غزونی هم از همینجا میبوسم.
موفق و معید باشید.
حاج آقا، من همین فیلم مختار رو که نگاه میکردم، عبدالله ابن زبیر از ترس جانش پناه به خانه خدا برد و باعث شد خانه خدا آتش بگیره. اما مولای ما آقا امام حسین همچین که احساس کرد که خونش میخواد در خانه خدا ریخته بشه و حقی حرمت بشه واسه کعبه، خروج کرد از کعبه. خواستم همینو حس کرده باشم.
خیلی متشکرم. ما هم
همینو ثابت کردیم.
ممنونیم از نکته شما.
دست شما درد نکنه جناب اسدی عزیز.
خب الو سلام علیکم. الو الو
الو سلام.
سلام علیکم. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید.
آقا قزوینی
بفرمایید.
بنده منصور از قطر زنگ میزنم، از همین راه دور دستتون میبوسم با این برنامه خیلی خوبتون و عالیتون. من صداتون ندارم الان.
من صدای شما را داریم. شما
لطف کنید صدای گیرندتون هم ببندید.
من همینجا خلاصه تشکر سلام میکنم. من قبل من برنامه که داشتید شبکه سلام و برنامه شبکه مستقل نگاه میکردم. من چند نکته داشتم اگه فقط چند نکته سریع میگم دیگه وقت نگاه دیگه نگیرم.
بفرمایید لطفا. بفرمایید.
خواستم اول جمعه با کیفری شبکه اینجا چون ما میگیریم متاسفانه شبکه خیلی کیفرش خوب نیست و هی پارازیت داره و قطع میشه.
بله.
اگر بشه خلاصه یه کاری کنید شبکه واقعا حیف چین شبکه ما دیگه پناهگاه دیگه نداریم غیر از این شبکه شما. البته شبکه دیگه هم زحمت میکشن اما جایی که آدم مطمئن باشه و از همه لحاظ همین شبکه ولایته.
بله.
نکته دومی که وهابیت خب امروز شبکه ها جاها بیشتر توی زمینه هستن و میدونن خودشون در رابطه با شبهات حدیثی علم رجال و از این گونه علوم خیلی اینها دارن تو اینترنت حرکت بره میبینه که اینها هر روز شبهات جدید عادتی بند میدارن حالا میان و یک نوع به یک شکل اینا شبه از این طریق و یک از شبهات اساسیشون اینه که اینا تهمت میزنن به شیعه که اینا علم رجالشون از قرن ششم حالا البته من خودم هم خیلی از کتابای حاج آقا خوندم در این زمینه و این حرفایی که بعضی از علمای اخباری زدن در رد علمای اصولی در رابطه با علم حدیث اینا همون رو بهونه میگیرن میگن بله اینا ببینید اصلا اینا علم حدیث ندارن و این چیزی که هم گرفتن از علمای اهل سنته. درستم در رابطه با این علوم حدیث علوم رجال در رابطه با برتری ما مکتب اهل بیت خصوصیاتی که چون من خودم هم در کتاب خوندم هم در رابطه با مختصر کتابی در رابطه با علم رجال در اهل سنت و همچنین کتاب حاج آقا که در رابطه با علم رجال نوشته من مطالعه کردم خیلی هم قشنگ خیلی هم مرتب خیلی هم خوب عالی. ولی خب یه سوالاتی هنوز داخل ذهنم هست البته جاش پیدا کردم از این ور ولی خب حاج آقا اگه بگه بیان خودش دیگه اون لیاقتمند قلبی بهتره دیگه. میخوام داخل در این زمینه اگه برنامه خاصی داشته
باشید. برادر عزیزم ممنون از بزرگواری شما.
خب من دیگه مزاحم نمیشم و تماس دارم.
خواهش میکنم. ما ان شاء الله در رابطه با شبکه ولایت بینندگان از توجه داشته باشن. خب ما یک شبکه نوپا هستیم، امکانات نداریم و از جایی هم تا الان کمک نگرفتیم. حالا انشالله من شاید نمیدونم دوستان ما امشب نتونن ولی خیلی دوست داشتم مثلا محیط استادیوی ما را بینندگان عزیز ما ببینن. تو یک محیط حدود 40-35 متر بیشتر نیست، الان 5-6 تا دوربین رو برای شما عرض کنم، تجهیزات و غیره و یعنی با یک امکانات زیر صفر ما داریم این شبکه را برای شما عرض کنم اداره می کنیم. حالا بعضی ها دارن اهانت می کنن، بر بختان می زنن، نمیدونم شبکه ولایت وابسته به کجا چیه، نشانگرش مشخصه، میگن چیزی که برای شما عرض کنم عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی الان ما 6 ماه برنامه رو شروع کردیم، بدترین کیفیت رو ما داریم، کمترین امکانات رو ما داریم. یعنی الان دوستان بیان بارام گفتیم الان کتابخانه بنده از اینجا حتی من خودم میخوام یک کتابی نیاز داشته باشم واقعا برام مقدور نیست من بردارم. ولذا یک طرفش ما برای شما هستم نمیدونم جنابای رشیدی ما میتونن اون طرف رو بگیرن که بینندگان عزیز ما برای شما عرض کنم. بله نه فقط همین کفایت میکنه همین قسمت رو برای شما عرض کنم چیز بکنن. بله اینها کاملا مشخص هست که چیه قضیه. بله برای شما عرض کنم. بله تا مردم ببینن که الان وضع ما چیه. دست شما درد نکنه جناب آقای رشیدی عزیز. الان ما داریم با یک امکانات زیر صفر داریم
تو بعضی از شبکه ها بی انصافی میکنن، بله شبکه ولایت چنین است و چنان است، اینها برای شما عرض کنم اینا یه مقداری واقعا نهایت برای شما عرض کنم بی انصافی هست که به این شکلی دارن برای شما عرض کنم. حتی ما همین مانیتور که جناب آقای محسنی ما دارد میبیند از این مانیتورهای 8 اینچ گذاشتیم که تصویر خودشون رو بعدن بتونن اونجا ببینن، خروجی ما را ببینن. الله ای حال ما امکانات من کمه. حالا عرض کردم بعضی ها پول دارن، امکانات دارن، بعضی ها پول ندارن، رو دارن، از مردم کمک میگیرن، ما هیچ کدامش نداریم. در این 6 ماه البته بعضی از دوستان تشکر میکنیم، کمک های از داخل خارج کردن، همین دوست داد دوربینی هم که الان ما داریم این برنامه ها را انجام میدیم، یکی از دوستان ما که به ما علاقه دارن در لندن، تاجری، 33 میلیون تومان فرستاد، ما اینها را خریدیم، اگر اون نبود همین به قول در پیتیمون را هم با مشکل مواجه بودیم. ولی خب من معتقدم بر اینکه اهل بیت پشت قضیه است، یقین دارم حضرت زهرا سلام الله علیها راضی هستن، با همه امکانات اندک کار کردن برای اهل بیت ارزش داره. حالا با امکانات زیاد کار کردن هنر نیست، با هیچ کار کردن هنره. حالا ما انشاءالله قول میدیم تا تقریبا 7-8 روز بعد به حول قوه الهی ما فرکانسمون رو عوض میکنیم. حالا به ما گفتن هنوز اعلام نکنید، ما بناست بر اینکه همون فرکانس 949 همون جایی که شبکه المعارف هست، شبکه کربلا هست، خیلی از شبکه‌های شیعه هم اونجا هست، احتمال در حد 90% هست تا هفته آینده میریم اونجا و بررسی که داشتیم اونجا کیفیت خوبه. از دوستانی هم که تصویر نداشتن، صدا نداشتن در این 7-8-10 روز یا پارازیت داشتن، من نهایت پوزش را میطلبم، به بزرگواریشون ببخشن، این هم بستگی به کمی امکانات ما هست. اما در رابطه با علم رجال اجازه من همینجا جواب بدم دیگه، چون بحث‌های قبلی ما جوابی نیازی نداشت. این آقایانی که میگن رجال شیعه در قرن ششم برای شما عرض کنم تدوین شده، بنده این افتخار رو داشتم تو حوزه علمیه 20 سال استاد رجال بودم. یعنی اگر بنا باشه یک کسی تخصص در این زمینه داشته باشه، یکیش بنده هستم. بنده رسما اعلام میکنم اگر رجال اهل سنت از قرن سوم آغاز شده، رجال شیعه توسط ابن ابی رافع صحابی امیرالمؤمنین تدوین شده. اولین کسی که در علم رجال شیعه قلم زده ابن ابی رافع. بعد شما ببینید برای شما عرض کنم از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، امام باقر، آقای زراره کتاب رجال داشته، یونس بن عبدالرحمن اصحاب آقا امام کاظم، امام رضا کتاب رجال داشتن، فضل ابن شازدان از شخصیت‌های برجسته رجالی شیعه است که در عصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده، فضالت ابن ایوب همچنین. الان کتاب رجالی قدیمی ما مربوط به احمد ابن محمد ابن خالد برقیس، متوفای 274 هجری، از اصحاب امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده. بله در طول گذر زمان مخالفین شیعه، نواصب، حکومت‌هایی که بنای ناسازگاری با شیعه داشتن حمله کردن، کتاب‌های شیعه رو از بین بردن. فقط در سال 445 هجری کتابخانه مرحوم، برای شما عرض کنم، شیخ طوسی در بغداد 80,000 جلد کتاب شیعه در اونجا بود. 80,000 جلد کتاب در اونجا بود. برای شما عرض کنم این 80,000 جلد کتاب را توسط نواصب و مخالفین شیعه آتش زدن و به خاکستر مبدل کردن. یعنی شما ببینید در قرن چهارم و پنجم 80,000 جلد کتاب کم نیست. مرحوم صاحب وسائل در جلد 3 وسائل اگر اشتباه نکنم فائده رابعه میگه در زمان ائمه علیهم السلام توسط اصحاب ائمه از امیرالمؤمنین تا امام عسکری سلام الله علیه بیش از 6,600 کتاب توسط اصحاب ائمه تدوین شده و تألیف شده. این افتخار شیعه هست. حالا این آقایون، الان من با بحثی که با جناب پروفسور قامدی داشتم این هم طرفی زد، گفتم الان ما کاری به گذشته نداریم، ما میایم رجال آقای خویی رو میگذاریم روی میز، شما ببینید تمام کتاب های رجالیتون رو از یحیی بن معین و ابن ابی حاتم گرفته تا رجال نویسان برای شما عرض کنم معاصرتون، ببینید یک کتاب با ویژگی های معجم رجال حدیث دارید شما یا ندارید. رسمن دارم بنده به عنوان متخصص رجال عرض می کنم با این همه کتاب های رجالی، الان من در همین کتاب خانم بالای 230-240 عنوان کتاب رجال اهل سنت دارم. هیچ کتاب رجالی اهل سنت در ردیف کتاب معجم رجال حدیث برای شما عرض کنم آقای خویی نیست. ظاهرم به من برای شما عرض کنم سمس دادن بر این که زیرنویس شماره حساب رو میخوان. مسئله این نیست، اگر دوستان دوست دارن که علاقمند هستن که کمک کنن، شماره حساب به نام شبکه ولایت شمارش سیبا باز شده. فقط من از عزیزان خواهش دارم اونهایی که مبلغی برای شبکه میفرستن پیامک بذارن نام خودشون و آدرسشون رو، هم ما از اینها کتباً تشکر کنیم و هم نیازی اگر به رسید هست ما خدمت آقایان عرض کنیم. بعضی از دوستانم گفته بودن که فلانی در رابطه با وجوهات شرعی، من درس کردم هر کس مقلد هر کدام از مراجع ازام تقلید، ما دست آقایان رو میبوسیم افتخارم میکنیم، ولی بنده خیلی عذر میخوام در شأن خودم نمیبینم که برم فلان مرجع بگم آقا مثلا جناب آقای محسنی میخواد مثلا 5 میلیون تومان به شبکه کمک کنه شما اجازه بدید، چون در این 40 سال حوزم نکردم، بلدم نیستم من. ولی اگر کسی بخواد با آقایان مراجعشون صحبت کنن و از اونها اجازه بگیرن، یا کسی بنده را قبول داره، بنده حاضرم هم از سهم مبارک امام علیه السلام یا خمس سهم سادات برای آقایان رسید بدم. هر کس ما را قبول دارد میفرسته، قبول ندارد ما باز براشون دعا میکنیم، یا از کانال مراجع دیگر یا از راه های دیگر.
بله ممنون از واجا، پشت خطی همون زیادند و خیلی پشت خط موندن، اجازه بدید. الو سلام علیکم. الو
الو
سلام علیکم.
سلام، شب بخیر.
شب شما هم بخیر،
خسته نباشید.
ممنون، معرفی
کنید. سلام و درود به شما آقای محسنی و هم آقای دکتر قزوینی.
ما هم سلام از
شما میکنیم. شما خدمت اگر سلام، یه سوالی که گرفتم که در مورد شبکتون میدوی پرکانس و پرکانس جدید،
بله اینا رو دیگه توضیح مفصل
بهتر شه که گرفتم. سوال دوم خدمت که عرض خاطرم در مورد دست بسته نماز خوندن هر تصنع و با مور ما استفاده میکنیم، این میشه در مورد اینها هم صحبت استاد عزیز داشته باشم؟
بله چشم.
ایشان ما بحث خارج فکر مقارنمون، الان بحث وضو را داریم که آیا در وضو ما باید مس بکشیم یا پامون رو بشوییم. بعد از اون انشاءالله این بحث را خواهیم کرد انشاءالله. چشم
انشاءالله. در مورد عبدالله زویرم که من
بله
جواب میگرفتم خدمتی که ارسلان مخواستن، اگر این سیدی جلسات شما یا این برنامه تلویزیون شما سیدیشون هم موجود هست
در شبکه در سایت velayattv.com، اونجا بس. تمام این قسمت ها هست، شما میتونید دانلود کنید، هم به صورت زنده نگاه بکنید، یعنی میتونید آنلاین نگاه بکنید و هم به صورت سیو کردن که بتونید فایلش رو دانلود بکنید، اونجا موجوده. شما velayattv.com اگه اونجا این سایت رو مشاهده بفرمایید تمام مباحث اونجا موجوده.
خب دستون در
نکنم اگه دوستان عزیز من این آدرس سایت velayattv.com رو پایین گیرنده ها بنویسن برای بیننده عزیز
خوبه. خیلی ممنون میشیم، سوال ها بعد جواب میدادن بهتر.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام محسنی،
سلامت باشید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
از درویت هم از اسفانت هم اسم میگیرم.
خدا خیرتون بده.
خوبین؟
الحمدلله.
خسته نباشید، میگم وقتتون هم بخیر. خدمت آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
خسته نباشید، بهشون میگم. من اصلا آقای محسنی وقتتون نمیگیرم، سوالی هم ندارم. فقط اومدم رو خط بگم با این برنامه امشب آقا در واقع تیره خلاصو به پیکره وهابیت در واقع وارد کردن و به نظر من این برنامه از 100 تا مناظره کیف و حالش برای ما شیعیان خیلی بیشتر و در واقع بهتر بود. این کاری حاج آقا در واقع یه تیر و دو نشون زدن بود. هم برنامه موت ارو جواب دادن،
بله.
هم گفتم بابا این قبری که دارین بالا سرش گریه میکنین این مرده ای داخلش،
بله.
نیست.
درود بر شما.
اما به قول معروف کوکوش شنوا و به قول خود شما آقای، بله. محسنی عیل انصاف، من فقط زنگ زدم یه دست مریضات بگم و یه خسته نماشید بگم.
درود بر شما و ما علیک الا البلاغ. ما بر صورت اومدیم و بیان حقایق کردیم.
اتاق فرمان آیدی رو ببینن، پیام های آیدی که فرستادم.
الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ شبتون بخیر.
ممنون، شب شما بخیر.
من خدمت
بخیر.
شما سلام عرض میکنم بعد خدمت استاد بزرگوار جناب قزوینی که من دو سه سالی هستش که برنامه ایشون تعقیب میکنم، واقعا با برنامه ایشون به شیعه بودن خودم افتخار میکنم.
درود بر شما.
من خواستم از رسانه شما استفاده کنم، فقط یه سوالی رو مطرح کنم خدمت اهل سنت عزیز، و اونم اینه که من تو برنامه شبکه نورشون دیدم هم به معاویه میگن رضی الله عنه و هم به حضرت علی خلیفه چهارم یا در واقع رضی الله عنه میگن، در صورت با توجه به اختلافاتی که وجود داشتن باید یه طرف حق باشه یه طرف باطل، خب اینا چطور هر دو طرف حق میدونن؟ این برای من خواستم
خب این یه پارادوکسه دیگه، اشکال که نداره دیگه
جان،
میگم خود این یه پارادوکس اشکال نداره.
نه در صورت این یه مدت تفکر کنم بیشتر ببینن آقای یه
اشتباهی گفتن گردنت کجه.
من خداحافظ جان.
خیلی ممنون، متشکرم. خب بیننده بعدی. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام. معرفی میفرمایید؟
خسته نباشید، من بهزادی هستم از سوئد تماس میگیرم.
آقای بهزادی از سوئد، درود بر شما.
سلامت باشید. خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم خواستم خدمت شما عرض کنم آقای حسینی، شبکه شما اگر هیچی نداشته باشه اما دو تا خصوصیت مهم داره.
خواهش میکنم.
یکی اخلاص شماست و دومی هم منطق شماست.
بله.
این دوتا باعث شده که ما تو اون منطقه ای که هستیم، با اینکه شاید بگم بعضی هم اهمیت نمیدن به این مسائل عقیدتی، اما اثر خودش رو گذاشته حتی بین اون ایرانی هایی که از دین و مذهب هم جدا شدن، کار ندارم به بحث شیعه و سنیش، حتی اونایی که از مذهب هم جدا شدن، این مسائلی که داره مطرح میشه خیلی جذاب بوده و بیننده های تا حدودی خوبی رو جذب کرده. خواستم به شما تبریک بگم اولا.
خواهش میکنم.
خدا به شما هم خیر بدهد.
البته شما لطف حضرت عالی، از ما از لطف حضرت عالی تشکر میکنیم. ما در خور تعریف و تمجید بینندگان عزیزمون خودمون رو نمیدانیم. آن ذره که در حساب ناید ماییم، ما هرچه داریم از اهل بیت داریم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. ما وجود خودمان را همانند شیپور بلندگو میدانیم، هرچه اراده الهی بر وجود مقدس آقا ولی عصر حجت الله البالغه اون سبب اتصال عالم هستی خلاصه بزرگواری میکنن، منت به سر ما میگذارن، اون رو ما برای مردم بیان میکنیم. هم اولا مال خدای عالم هست و ثانیا تفضل آقا ولی عصر ارواحنا فدا و صدیقه طاهره. من اینو بارها گفتم، هرچه دارم در زندگی چه مادی چه معنوی، هرچه دارم از برکت خلاصه سایه‌سار حضرت زهرا سلام الله علیها.
آقای بهزادی از شما ممنونیم. اگه سوال دیگه ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
قطع شد آقای
بهزادی.
آقای بهزادی
جانم
صدای منو دارید؟
بله بله.
عرض کردم اگر سوال دیگه ندارید از شما ممنون هستم.
من سه تا سوال داشتم چون یه سری مسائل هستش که اینجا مطرحه، اگر استاد اجازه بفرمایید من مطرح کنم.
بفرمایید.
من در خدمت شما هستیم.
عرض می‌کنم سوال اول بنده اینه که با این همه مدارک و مستنداتی که استاد معرفی فرمودن و ارائه دادن، آقایون اهل سنت یا وهابیت چه جوابی دارن بدن؟ غیر از تهمت‌هایی که می‌زنن میخوام ببینم آیا واقعا یه جواب منطقی، یه جواب قانع کننده دارن نسبت به این شواهد و این مستندات محکمی که استاد ارائه فرمودن یا نه. این
بله.
سوال اول بنده.
بله.
سوال دوم درباره این است که آیا ام المؤمنین بودن یه خط قرمز و یک حریمی درست میکنه برای زنان پیغمبر که ما هیچ نگوییم، هیچ کاری که اینا انجام دادن رو نگیم، دور تاریخ و حقایق یه خطی بکشیم و دیگه صحبتی نکنیم؟ آیا این یه همچین مجوزی رو میده یا نه؟
بله.
سوال سوم هم که یکی از همین شبهاتیه که شبکه نور مطرح کرده و بعضی از شبکه‌های دیگه هم به زبان‌های عربی و زبان‌های انگلیسی هم این مسئله رو مطرح کردن، این مسئله است که بعضی‌ها گفتن که خب شما شیعه ها چرا کاسه داغ‌تر از آش هستید؟ حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل، بعد از جنگ جمل حضرت عایشه رو با احترام فرستاد مدینه، به حجاز فرستاد. خب حضرت علی میتونست همونجا لعن بکنه، میتونست کاری انجام بده، اما علی این کارو نکرد و با احترام از عایشه زن پیغمبر یاد کرد و اونو فرستاد به سمت مدینه. خب شما شیعه هم میاد مثل حضرت علی احترام بذارید به زن پیغمبر و اون رو احترام بکنید و این صحبت ها رو نکنید. میخوام ببینم این شبهه‌ای که واقع شده رو اگر استاد محبت بفرماین پاسخش رو مثل مباحث قبلی که خیلی مستدل و منطقی جواب میدادن اینم جواب بدن، خیلی خیلی ممنون میشین.
ما ممنونیم از شما بهزادی که ما تماس گرفتید.
حرف جواب سوال اول شما خیلی واضح و روشنه، اصلا نیاز به سوال نیست. شما صحبت‌های ما را دارید می‌بینید اینجا، صحبت همین شبکه نور، شبکه صفا، شبکه وصال یا این آقای ملازاده را ببینید دیگه، اونا جوابشون مشخص خیلی روشن و واضحه. اصلا مناظره هم نمیخواد. یکی از این آقایان اون روز از آلمان زنگ زده بود، گفتم مناظره یعنی چی؟ کسی بیاد دو جلسه شبکه ولایت رو ببینه، شبکه نور اونای ملازاده رو ببینه، مسئله کاملا روشن، احتیاجی به مناظره نیست. واضحه. و اینکه فرمودید ام المؤمنین خط قرمز هست که ما چیزی نگوییم، نه، ما نسبت به زنان پیغمبر احترام میگذاریم، به این معنا فحش نمیدیم، نسبت فحشا به اونها نمیدیم، جسارت نمی کنیم، ناسزا نمیگیم، ولی اینکه حقایق تاریخ رو بخوام بیان نکنیم این رو خیانت میدانیم.
بله.
باید نسل های بعدی و نسل حاضر از حقایق تاریخ کاملا آگاهی داشته باشن و مستدل و مستند. ما نیاییم به نام حقیقت های پنهان تاریخ حقیقت های تاریخ رو پنهان بکنیم.
بله.
و اینکه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه احترام کردن و غیره، نیامد امیرالمومنین بیاد بگه آقا دست درد نکنه، شما آمدید اینجا 30,000 آدم رو بکشتن دادید، واقعا دست مریضاد، واقعا همچنین. نه، امیرالمومنین همونجا برای شمرت کنم تندی کرد، در مدینه تندی کرد، در همون جنگ جمل خطاب به عایشه گفت خدای عالم به تو دستور داده در خانه بنشینی، برخلاف قرآن آمدی اینجا، برخلاف سنت پیغمبر داری عمل میکنی، وظیفه تو این نیست، تو را چه رسد برای شمرت کنم نسبت به عثمان بخواهی خون خواهی کنی، در نهج البلاغه و غیره. از اینا رو قبلا ما گفتیم، برادرمون جناب آقای ابوالقاسم مفصل در رابطه با عایشه ام المؤمنین صحبت کرد. ما به دوستان میگیم آقا ما منطق داریم، هر برا زدن داریم، ما تمام کتابهای آقایان اهل سنت رو ورق به ورق از خودشون بهتر اینجا برای شما عرض کنم، برای مردم بیان میکنیم، نیازی به فحش نداریم. اونهایی که متوسل به فحش ناسزا میشن، منطق اینها رو ما محکوم میکنیم و به هیچ وجهی به خودمونم اجازه نمیدیم بر اینکه ناسزا بگیم. ولی ناسزا نگفتن یک چیزیه، برادرم این که حقایق تاریخ را ما بیان نکنیم یک چیز دیگر هست. حالا انشاءالله در رابطه با عایشه من خودم انشاءالله سر فرصت، شاید یه مقداری یک روزی ما بتونیم پرونده جنگ جمل رو که باز کردیم اونجا ما سخنان خود نبی گرامی که به عایشه گفت بر اینکه تو چنین چنان خواهی کرد نسبت به مارقه، نسبت به ناکسین، برایش نسبت به قاستین، روایات صحیحی که در منابع اهل سنت از پیغمبر، تمامی اینها را بیان کرده در اصل خودش. یعنی احتیاجی به این که ما بخوام بیایم چیزی بگیم نداره.
خدا
تشکر میکنیم از حضرت عالی، به تمام دوستانمان در سوئد، چه برادران شیعه، برادران سنی، حتی آقایان وهابی هم از قول ما سلام برسانید و بگید ما شما را دوست داریم. ما دوست داریم که با هم بنشینیم، صحبت کنیم، گفتگو داشته باشیم. اگر اشتباهی در ما میبینید ما را راهنمایی کنید، و اگر دیدید صحبتهای ما صحبتهای خیرخواهانه هست، از شما میخواییم به صحبتهای ما ترتیب اثر بدید.
تا جا 7-8 دقیقه فرصتمون باقی مونده، اگه اجازه بدید یکی دو تا تلفن دیگه هم بگیریم دیگه انشالله بحثو.
بله. ما یه سری همه رو جواب دادیم.
بله جا.
بدون
دیگه
جواب نگذاشتیم.
فرصتمون خیلی کمه. فقط می‌خوام چون بینندگان خیلی پشت خط. الو سلام علیکم. الو. الو. الو سلام علیکم. الو صدای منو دارید؟
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟
لطف کنید خودتون رو معرفی کنید و از کجا؟
ضمن سلام خدمت شما و حاج آقا قزوینی.
سلام.
من از اهواز تماس میگیرم، خانم امیری هستم.
بله خانم امیری.
من ضمن خسته نباشی با حاج آقا که قبلا سنتی داشتم حاج آقا که سوالا رو یه دفعه میگرفتن بعد جوابا رو میدادن.
بله.
این دفعه نه، این دفعه دیگه سوالا رو تک تک جواب میدن.
بله.
خدمت حاج آقا سلام، خسته نباشی میگم. و همیشه من مباحثشون رو دنبال میکنم، از شبکه سلام دنبال میکردم.
بله.
موضوعی که هستش خدمت حاج آقا یه سوال برای خودم پیش اومده. من الان اگه کسی به من، اولا خودم دوستدار اهل بیتم، خودم شیعه میدونم، اگه ایشون قبول کنن و قابلمون بدونن، ولی اگه کسی به من بگه علوی یا به من بگه جعفری، من افتخار میکنم. یعنی اصلا مرده اینم که یکی به من بگه علوی یا جعفری. و چون که روش و سیره این مخالفان شیعه رو بعضی از آقایون قبول ندارن، به اینا میگن بکری یا عمری، نمیخواین توهینی بهشون بکنن و صد بارم بهشون میگن عزیزان بزرگوار با احترام باشو صحبت میکن، بی احترامی نکردن از شبکه دیگه که شما قربون جد تو سید هستید آقای قزوینی و عصبانی میشید. اینو میخواستم اول دارم. در یکی دیگه هم که میخواستم بگم، ما والا از این شبکه های شیعه، مخصوصا شبکه شما و خود شما که قبلا مباحث تو شبکه های دیگه بود، الان به حمدالله شبکه خودتو زدید، خیلی افتخار میکنیم، خیلی روشن شدیم. اصلا من کاری به مخالفین ندارم، خودم که یه شیعه رو میگم و اطرافیان خودم میگم و جوانای دیگر میگم، جوانامونی میگم، اصلا مذهب خودمونو فهمیدیم. ما قبلا مذهبمون رسیده بود به الان علمی، خودمون دوست داریم بریم دنبال کنیم، تو کتابامون بخونیم، از بله. شما هر چی میشنویم لذت میبریم.
بله.
پس ازتون خواهشی که داشتم این بود که اگر میتونید، در توانتون هست، میدونم زحمت مضاعفیه، علمای دیگه، آقایون دیگه رو بگین بیان برنامه بذارن، نهج البلاغه رو توضیح بدن.
بله.
راجع به علت قیام امام حسین، علت این که وضع جامعه مسلمین از زمانی که پیامبر رحلت کردن تا قیام امام حسین چی شد، اینقدر مسلمین عوض شدن، چرا وضع اینجا رسید، اینا رو برای شیعیان من یا برای همه جهان اسلام توضیح بدم.
بله.
این یکی.
البته برنامه مختلفی پخش میشه تو شبکه.
وقت ندارید، من خیلی یادداشت کردم ولی آخریشو میگم. حاج آقا میگن که من ارتباط خوبی دارم با علمای مثلا اهل سنت یا اونا، ازش یه خواهشی دارم. من امسال روز خود تو بشه، حالا هرچی رفتید بیشترم برید. من امسال رفته بودم مکه، وقتی که رفتم خیلی بد، مخصوصا با زنان ما، مخصوصا با دخت خانومایی که میرفتن برای قبرستان بقی، اینطور بود که میگفتنشو ساعت 4 بیاد، ساعت 4 که خلق الله جمع شدن پشت قبرستان بقی، داخل که نمیذارن خانوما رو برن، مثلا حالا پشت ایمیل‌ها ساعت 4 بعد از ظهر. ببین حاج آقا، مردم عاشقن، عشق دارن، علاقه دارن، نمیتونه کسی اینو ازشو بگیره. حالا اونا قبول ندارن، من یکی حاضرم جونمو بگیرن این عشق ازم نگیرن. بعد این شرطهاشون، این مامورای سعودی خیلی بد، باید یکی کنار میایستاد، فقط عشق میریخ به حال این ملت. یه خانوما متوجه نبودن، بدترین وضع، به بدترین وضع، خود اون شیخاشونو بگید برن ببینن، برن بیستن ببینن، به بدترین وضع، خودشون این مردا، این پلیسا میزدن تو زنا مردم، فقط باید دور میستادی میدیدی، خودشونو میزدن تو زنا مردم، چه بی احترامی ها، چه تو اینا. به عربی میگفتش میان باباتون، میگفت میان باباتون میزنن میکشم اتا، برو عقب. از این ور مثل دورتی شما این زنا رو مثل گوسفند، این ور میتازوندن، اون ور میتازوندن. خب اینا که اقدم از وحدت و برادری و اینا میزنن، مثلا این اهل سنت داخل کشور ما،
بله،
بی بکنن برن پشت قبرستان بقی ببینن با این خانمای شیعه چی کار میکنن اینا.
بله.
این درسته. حالا
خیلی ممنون
هستیم. میستن تو قبرستان بهشون میگن کافری، کتاب ببند. من یکی از آشناها خودم قرآن برده بود، هیچ کتاب غیر خود، گفتش کتاب ببند، گفت بابا قرآن دستم، گفت کتاب ببند.
بله. خیلی ممنون هستیم.
خودم در نظر میگیرم. بعدم یکی این موضوع آخری هم که بخواستم میگم، حاج آقا شما میرید، شما ماشاءالله پرید، دانایید، روبرو علمتون، در برابر علمتون به شما تعظیم میکنن، اینو من قبول دارم، میخوای شما قبول نکن میخوای نکن، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. او علمی که خدا به تو داده، خدا خودتون رو حفظ کنه، علمتون رو حفظ کنه، در برابر علم شما تعظیم میکنن. ولی اگه آقای الله یاری هم صحبتی میکنه، در برابر او رفتاری که باش شده، اونم باش نگاه کنید ببینید چه محیطی بوده، چه رفتاری شده و الان چه رفتاری میشه.
بله.
از اینکه مصدق او.
خیلی ممنون خانم امیری از اهواز، متشکرم از توضیحاتی که دادید.
بله. ما تشکر میکنیم از خواهر عزیزمون. این که برای شما عرض کنم، صحبت شده اینا نمیدونم به آیان بکری میگیم یا عمری میگیم، قرآن میگه لا تنابذوا بالالقاب، فرقی نمیکنند. اگر برای شما عرض کنم یک فردی که نابیناست بهش بگن کور نابینا بدش بیاد، این اهانت به او. الان این آقایان میگن ما از این تعابیر بدمون میاد، توهین به خودمون میدانیم، حالا هر چه باشه. همونطور که ما دوست ندارن به ما برگردن رافضی بگن، و حال اینکه ما مصادق فرمود ما افتخار میکنیم به رفض. رفض یعنی انداختن باطلها، دوری کردن از باطلها. معنای رافضه معنای بدی نیست، ولی الان وهابی ها برای اینکه توهین کنن به ما یعنی رافضیه، این نمیدونم چنینه چنانه. ما میگیم آقا این خدایی نکرده، نه عداوت با کسی ما داریم، نه عداوت با شبکه ها ما داریم، والله خیرخواه آقایان هستیم. این آقایان اگر دیروز امروز آمدن میدان، من حداقل 30 سال 35 سال تو این وادی هستم. من اولین روحانی اهل سنت که عرض کردم در منزل ما برای شما مشرب به مذهب شیعه شد، تقریبا آنچه که ذهنم هست برمیگردد به سال 63، 1363، نمیدونم چند سال میشه که ما عرض کردم حضرت آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله سبحانی، آیت الله مقتدایی، آیت الله خزعلی، اینا بودن، نوارش هم داریم. ما سال 62 یا 63 بود ما برنامه‌مون، رابطه‌مون با این آقایان برمیگرده به اون زمان. خب تجربه داریم، میگیم آقا هرچه ما با بیان نرم و لین صحبت کنیم تأثیر گزارش بیشتره. و حتی من یک دفعه با یکی از همین آقایان در شبکه سلام که چیز داشتیم، گفتم بابا شما شیخ هستید، عامی هستید، به خاطر عشق شیعه بودنتون به حضرت زهرا و امیر المؤمنین این هم حرص جوش میخورید. این رو تصور کنید، ما هم شیعه هستیم هم فرزند علی فرزند زهرا هستیم. اگر شما به اندازه 50 درجه به خاطر ظلمی که بر صدیقه طاهر رفته میسوزید، ما 100 درجه میسوزیم. اضافه بر شیعه بودن، چون مادرمون حضرت زهرا اون همه ظلمها شد، اون همه به قول میمهری ها اون همه جنایت ها که فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی ایام سرن لیالیا، به قدری بر من زهرا مصیبت وارد شد، اگر این مصیبت بر روز روشن وارد می شد، روز روشن به شب تار مبد. ما به خاطر این که خون اونها در رگ ماست بیش از شما حرص جوش داریم. یعنی اگر واقعا بنده بدانم فوش دادن ها تندی کردن اثر داره، ولا تلا قسم به اسمت زهرا 200,000 برابر اینا میام اینجا فوش میدم.
بله.
حداقل عقده دلم خالی کنم. و این که میفرمایید به این شکل، برادر خواهر عزیزم، ما هم در عربستان و سعودی با این وهابی های تند، وهابی های بی ادب، بی منطق، همیشه با اینا درگیر بودیم. بارها با این صحبت، مثلا من با یکی از این افراد صحبت میکردیم، مثلا کتاب دستم بوده، یه وهابی آمد کتاب از دست من گرفت، محکم کوبید زمین، 4 تا فوش چارواداری هم به ما داد. ما یک دفعه صحبت کردیم که کاغذی در آوردم از زیبم روایتی میخوندم، گرفت از دست من پاره پاره کرد پاشد رفت. بارها ما همینطور مطالب رو دیدیم، نه اینکه ندیدیم، نه یک بار، نه دو بار، صدها بار دیدیم. ولی ما حساب این افراد تکفیری تندرو بی ادب با اون وهابی، مثلا الان در خود مدینه منوره در همین چند سال قبل که ما مشرب بودیم، یکی از همکاروانهای ما که از دختر یکی از اساتید حوزه علمیه هم است و خودشون هم استاد زبان هم هستن، ایشون رفته بود مسجد پیغمبر. خلاصه این خانم‌های شرطه خیلی نسبت به در حق ایشون جفا کرده بودن، حتی برخورد فیزیکی داشتن، رو دستش زخم شده بود غیره، خیلی ناراحت بود. حتی دوستانی که تو چیز بودن حتی بهسه آقا نکنید اگر اقدام، من برداشتم این خانم رو بردم شخصا، چه بسا الان برنامه بنده رو داره میبیند ایشون، برداشتم بردم پیش آقای شیخ عبدالعزیز رئیس
حرم مطهر نبوی، یعنی کسی که توسط ملک فهد نصب شده بود الان توسط ملک عبدالله نصب شده، یعنی قدرتش بالاتر از استاندار مدینه است.
بله.
بالاتر از یک وزیره. برداشتم بردم پیش شیخ عبدالعزیز، دیگه بحث علمی هم نبود، گفتم جناب آقای شیخ عبدالعزیز برای رئیس شؤون حرم شریف نبوی گیریم این خانم مشرک بوده، بالاتر از این که نیست. آیا با مشرک اینطوری برخورد میکنن؟ به خانم گفتم که دست بر زخمی شده و این لباسهای شما را که زن نشان میده به این آقا. گفتم قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر یک مشرکی خواست برایش به طرف هدایت قدم برداره بهش امان بدید. خدا را شاهد میگیرم بینندگان عزیز، قسم به والله العلی الاعلا، خب شیخ عبدالله یک شخصیت برجسته کشور عربستان شد، جلوی من دو بار سه بار از این خانم عذرخواهی کرد، خب من عوض اونها پوزش میطلبم. جلوی من زنگ زد به مسئول امر به معروف و نهی از منکر مسجد نبوی، عذر میخوام غیر از فحش و چارواداری خواهر مادر هر فحشی را به اونها داد. خب شما با این کار آبروی عربستان سعودی رو میبرید، آبروی اسلام، آبروی پیغمبر رو میبرید. و بعد برای شما عرض کنم اون کسایی که باهاش برگو که فردا بیایید اینجا، من اون خانم هایی که با ایشون برخورد خشن داشتم بیارم رسما جلوی من عذرخواهی کنن. کرده ما دیگه اول صبح حرکت کردیم رفتیم به مکه مکرمه، دوستان مثل که ظاهرا ببینید برخوردها خیلی فرق میکنه خواهر عزیزم. یک دفعه من میخوام بگم بنشین، یک دفعه میگم بفرما، یک دفعه بتمر. من یک دفعه مثال زدم، این مثال رو دوستان از من یادگاری داشته باشن. میگن یکی از پادشاهان خواب دید تمام دندانهاش ریخته، رفتن تعبیر خواب آوردن، معبر آوردن، گفت تعبیرش چیه؟ گفت تعبیرش این است که تمام فرزندان و برادر و خواهر و مادر شاه قبل از شاه میمیرن، شاه بعدش اومد. گفت گردنش بزنید. گفت آقا یک معبر خوب بیارید. رفتن یه معبر دیگه آوردن، گفت هم تعبیر خوب بکنی ها. به قول خدا بیامرزای کافی را میگفت یک کسی اومد استخاره کنه، استخاره کردن بعد اومد، گفت استخاره دوم سوم، گفت 20 تا استخاره، گفت آقا به قدر استخاره کن که تا خوب بیاد دیگه. بله خدا روحشون رو هم شاد کنه در همچه شبی. برایشون ایشون میگفت خلاصه طوری تعبیر کن که خوب باشه. گفت آقا من که خلاف که نمیتونم تعبیر کنم. گفت اعلی حضرت ها خداوند عالم و اعلی حضرت بیش از تمام فامیلهاش عمر خواهد داد، عمر شما از تمام فامیلتون بیشتره. بله. تعبیر همون تعبیر بود. دستور داد، جوائز دادن، هدایا دادن، غیره. ببین تعبیرها فرق میکنه. اگر ما کاهن به برادران عزیزمون مثلا نقطه میگیریم و الله دلسوز اینها هستیم، علاقمندیم، دوست نداریم فرزن یک روحانی، یک شبکه به نام شیعه امروز برای شما عرض کنم زیر سوال بره از این ما ولازم. بنده خودم نه تنها اونجا، حتی به یکی از این دوستانمون در شبکه سامی برنامه داشت زنگ زدم، آقا این برنامهش تنده، جناب آقای معاونیان عزیز ما، سرور ما، دو روز دیگه. من گفت فلانی اصلا ما اون برنامه رو کنسل کردیم، گفتیم از این کارشناس دیگه برنامه پخش نکنم. بنده خودم همین چند شب قبل بود دیدم از برنامه شبکه ولایت یک برنامه با این که ما سه نفر گذاشتیم تمام برنامه ها رو کنترل میکنن، تا سه نفر امضا نکنه ما برنامه پخش نمیکنیم. من اتفاقا دیدم دم برنامه تنده، اعتراض توبیخ کردم تمام دوستان رو، گفتم آقا از این کارشناس بعد از این یک ثانیه برنامه پخش نشه. ما شوخی نداریم با کسی، چه شبکه ولایت باشه چه غیر ولایت باشه. بین امروز ما عزیزان در دنیا با یک انبوهی از دشمنان اهل بیت مواجه هستیم، باید تمام حرفهای ما برای شما عرض کنم حساب شده باشه. گفتن الان چند تا خط ما داره بجایم، مخصوصا جناب دکتر آذر سینان پشت خط هستن.
ما وقتمون گذشته، چون بعض از دوستان رو من دارم به من اشاره میکنن نیم ساعت پشت خط دارن.
ما در خدمت
فقط این دوتا بندگی خدا رو ما ارتباطشون رو برقرار کنم و دیگه انشالله خداحافظی کنیم با بینندگان عظیم. الو سلام علیکم. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر، حال شما خوبه؟
وقت شما بخیر.
ممنون، در خدمت شما هستیم. شما دیگه وقت داشته باشید. مختصر و مفید که ان شاء الله بیننده بعدی اون رو داشته
باشه. من که داشتم البته حاج آقا بخششو خودشون فرمودن، فقط من زنگ زدم از 35 دقیقه بیشتر نیست پشت خطم.
بله 5 دقیقه کمتر بمرزیدم.
خواستم از حاج آقا تشکر کنم چون خیلی زحمت دادیم به ایشون، هم از ما پذیرای مفصل کردن، هم وقت گذاشتن با خستگی مسافرت نسبتا طولانی روزانه و برنامه ای که دو ساعت بیش از دو ساعت احتمالا خودشون شب داشتن، ما هم زحمت دادیم، از این بابت خواستم تشکر کنم.
ما از شما تشکر میکنیم چون روز زحمت کشیدید تشریف آوردید. من بینندگان عزیزم ایشالا بشارت بدیم، ما تعدادی از این پزشکای عزیزمون و اطبای متعهد که در مباحث بهداشت، در مباحث قضا و پیشگیری تخصص دارن، تقاضا کردیم از جناب دکتر آذرسینا مسئولیت اینها رو به عهده بگیرن. ما انشالله هر هفته دو سه جلسه برنامه پزشکی خوبه. اسلامی هم انشالله برای شما عرض کنم، پخش کنم، سریال
ما داریم،
پخش کنیم، پزشکی هم پخش کنیم، انشالله برنامه کودکم به حال و قوه الهی پخش خواهیم کرد.
ما تشکر می‌کنیم از دکتر آذرسینا که
خواستم عرض کنم چون قبل از فرمایش شما تلفنو صدای منو داره؟
بله.
قبل از فرمایشات شما تلفنو گرفته بودم، حالا به خاطر وظیفه انسانی اسلامی خودم سلام دارم، اینو یادآوری بکنم و دیگه عرایض ختم کنم و صحبت ندارم. و اونم در مورد وجوهات بودم جای شما ملاحظه فرمودید.
بله.
همکاران بنده که خدمت شما بودم علارغم این که افراد کاملا متشرعی بودن و شما هم مشاهده فرمودید، از بابت اینکه وجوهات شرعیه رو میتونن صرف این امور کنن تردید داشتن. اینو شما ابا نفرمایید از این بابت، هم خودتون خود صاحب اختیار هستید و اجازه دارید، همین که علمای دیگه هم فکر میکنم این اجازه رو به فرموده خودتون و نظر همه مراجع. خب یکی از مصارف خمس نشر فرهنگ اهل بیت و نشر و تبلیغ سنت نبی مکرم هست. حالا شما نمیخواید رو بزنید و کسی کمک بکنه، خب اون صلاح خودتونه، ولی حداقل این بخش وجوهات شرعیه و این مسائل این چنینی رو که کاملا مجاز هستون و بیشتر صحبت بفرمایید، بیشتر تبلیغ کنید که افراد مثل همکاران ما که میتونن این کمک کنن ولی یا بی اطلاع هستن یا تردید دارن، همونجور که شما ملاحظه فرمودید، اینا مسئله براشون روشن باشه، بعد خودشون دیگه صاحب اختیارن که چه تصمیمی بگیرم. من دیگه
عرضی ندارم. خیلی ممنونم دکتر آذرسینا، متشکرم، خدا به شما خیر بده. من از همکارانم تو تافرمون خواهش میکنم فقط یه تلفن دیگه بیشتر به ما ندن، وقت خیلی گذشته، لطف کنید چون این دوست بیننده عزیزونم خیلی وقت پشت خط هست. من عذرخواهی میکنم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت
الله. لطف کنید خودتون معرفی کنید.
السلام علی المهدی الذی یملا الارزاق استن و اصلا کما مل از ظلمم و جورا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جای محسنی و خدمت آقای قزوینی. زارعی هستم از اسدآباد.
ما هم سلام خدمت شما عرض می‌کنم آقای زارعی
عزیز.
زنده باشید. آقای قزوینی ماشاءالله هو ذهنشون و حافظه‌شون 20 تا من عرض کردم. زارعی فوری شناختن.
بله شما بزن.
ما دو هفته است یا اول قرار می‌گیریم یا آخر قرار می‌گیریم.
یا مطلعی یا به صورت حسن خدامی. ان
شاءالله که همین وسط مساطا باشیم، به هر حال حد وسط رو رعایت کنیم، امیدوارم اینجوری باشه.
در خدمت شما هستیم.
زنده باش. حکایت ما شد حکایت هفته قبل، حکایت ما شد حکایت اون آخوند و اون خادم مسجدی که دیگه آخوند چشماشو بست و آخرش اون اواخرش خادم مسجد کلیدو آورد گذاشت
دست آجاها رو دیگه شما دیگه
خلاصه رفید در رو ببندید. حکایت ما چه هفته قبل شد اینجوری، من یه لحظه روی تصویر تلفن دیدم که تصویر تلویزیون دیدم آقای رحیم از بلوچستان اومده و من همجوری دارم برای خودم حرف میزنم. در این زمینه صحبت کردن ما معلم ها با آخونده یک قول من رو بچه تشابهی داریم. عذر میخوام. من 30 ثانیه تمام میکنم آقای محسن.
خواهش میکنم.
زنده باشید. عرض اولم این که آقای قزوینی بزرگواری بکنن در رابطه با انشالله اگر شد، حالا چه این هفته چه هفته قبل، یک توضیح کوتاهی در رابطه با این که به هر حال ماه سفر رو شیعیان امیرالمومنین فکر نکنن واقعا از محرم کم هست، همونجوری که خیلی از علما شنیدیم شهادت حق اهل بیت بود، اما اسارت نه، و دردناکترین ماه سفر برای اهل بیت امام حسین بود. این یه مورد. مورد بعدی این که حدیثی که یک بار من شنیدم، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، یا لما فکر کنم یک همچین مضمونی باشه.
بله.
این رو آدرس حاج آقا اگر امکان داشت بفرمان. مطلب بعدی هم اینه که حاج آقا من در فوت والده مکرمه حضرت علی عرض کردم، هم به عنوان برادر ایمانی هم به عنوان شاگرد حضرت علی، اون چیزی که از دستمون برآمد انجام دادیم به عنوان یک فرد گناهکار، اگر به عنوان به قول معروف یک ثواب قبول بکنن، ازتون همینجا درخواست میکنم، همینجا قبل از اینکه دعاهای دیگر رو بکنید، حتما من مادرم به شدت، امشب هم من خیلی دیر به برنامه رسیدم، ولی حقی که به مادر به گردنم داره، در محضر مادر بودیم، فقط آمدم زنگ بزنم که مخصوص حضرت علی یک دعای مخصوص برای ایشون بکنید، که انشالله مؤمنینی هم که پای شبکه هستن یک آمین بگن. عذرخواهی میکنم، امیدوارم که.
خیلی ممنون مازادی، متشکر، خدا به شما خیر بده.
التماس دعا خدا نگهدار.
خدا یاریتون کنه، ممنون. ما دیگه تلفن دیگه نمیگیریم چون وقت تمام شد دیگه. انشالله قول میدیم به بینندگان عزیزمون در جلسه آینده انشالله پاسخگوی شما باشیم. حاج آقا برنامه‌مون دیگه تمام شد، وقتم گذشت، 20 دقیقه 12 دقیقه هم گذشته. لطف فرمایید دیگه، چون دیگه تقریبا سوالی نمون، فقط این حدیث مون، اگر این حدیث رو آماده دارید بفرمایید.
بله، البته حدیث برای شما رسالم این تعبیری که هست از خود هم ابوبکر نقل شده، هم از آقا ابن عباس نقل شده این عبارت، و از صحابه مختلف نقل شده، ولی از اون بالاتر همون روایتی است که حب علی ایمان و بغضه کفر. این خیلی زیبا و جالب هست.
بله.
که این رو جناب سمهودی در جواهر العقدین داره، برای شما عرض کنم. آقای موفق الدین خوارزمی در مناقبشون صفحه 294 داره، ولی اون تعبیری را که برای شما عرض کنم عزیزمون آوردن که لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، خب این در بعضی از روایات اهل سنت برای شما عرض کنم آمده، ولی خب سند برای شما عرض کنم آنچنانی که برای شما عرض کنم داشته باشه، من برای اون نتونستم یک سند محکمی برای شما عرض کنم داشته باشم.
از کتب اهل سنت؟
بله، از کتب اهل سنت من برای شما عرض کنم سند خوبی برای اون نتونستم. الان برای شما عرض کنم عزیزان میتونن این روایت رو در کتاب ینابیع الموده گندوزی صفحه 51 ببینن، و همچنین در کتاب الریاض مقتل الحسین خوارزمی حنفی جلد اول صفحه 28 ببینن. روایت اینه، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر تمام مردم بر حب علی ابن ابی طالب اجتماع بکنن، خدای عالم آتش جهنم را نمی آفریند. خب این تعابیر برای شما عرض کنم هست، از خلیفه دومم هست، و همچنین روایتی رو عزیزان دارن به عنوان حسن ختام از خلیفه دوم روی گیرنده هاشون میبینن که خلیفه دوم گفت پیغمبر فرمود لو ان الغیاظه اقلامون والبحر مدادون والجنه حسابون والانس کتابون ما احس و فضائل علی ابن ابی طالب. پیغمبر فرمود اگر تمام دریاها برای تمام درختان قلم شود، دریاها مرکب شود، اجنه حسابگر باشند، انسانها نویسنده باشند، فضائل علی ابن ابی طالب را نمیتوانند بشمارن. این هم باز به همین شکل در ینابیع الموده آقای گندوزی جلد اول صفحه 249، مناقب خوارزمی جلد دو صفحه 235، کفایت طالب جناب گنجی صفحه 123، تذکرت الخواص آقای سبت ابن جوزی صفحه 8 برای شما عرض کنم آمده. ولی خب همون چیزی که ما قبلا هم آورده بودیم از صحیح مسلم برای شما عرض کنم که پیغمبر اکرم فرمودن بر این که لا یحبه الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق، در صحیح مسلم هم هست، جامع همه چیزم هست.
بله.
که خود امیرالمؤمنین میگه قسم به خدایی که حبه را شکاف و بشر را آفرید، پیغمبر به من فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. محبت علی ایمان است،
بغض علی نفاقه. آقایان میتونن کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 120 حدیث 131 کتاب ایمان را ببینن. حالا که عزیزان ما برای شما مانیتور ما را دادن، برای شما عرض کنم روی چیز این روایت را هم به عنوان حسن خطاب آقایان ببینن. امام قرطبی میگه روی عن جماعت من الصحابه انهم قالوا ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلي ابن ابي طالب. قرطبی میگه از جماعتی از صحابه آمده که ما در زمان پیغمبر منافقین را اگر میخواستیم بشناسیم، ملاک شناخت منافقین محبت علی ابن ابی طالب بوده. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 267. یعنی هر
که از حضرت علی دوست داشت
دوست مؤمن بود، اگر دوست نداشت منافق بود. بله. حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیح هست و شرط صحیح مسلم را دارد. مستدرک جلد 3 صفحه 129. و جالب اینم هست که در بعضی از روایات هم هست، برای شما عرض کنم، امیر المؤمنین سلام الله علیه ولایتش شرط قبول اعماله. حالا که دیگه به اینجا که آمد، جناب محسنی عزیز، این برادر عزیزمون که زنگ زدن، جناب زاره، اینم دیگه ثواب شما هدیه میکنیم به روح آقای امام کاظم برای شفای والده ایشون. برای شما عرض کنم روایت از ابوبکر هست که میگه پیغمبر اکرم فرمود هر کس علی ابن ابی طالب و فرزندان او را برای شما عرض کنم. بله، من نمیدونم پیام دادن که تصویر قطع شد یک لحظه، حالا مسئله ای نیست. محبت علی ابن ابی طالب نشانه حلال زادگی است، بغض علی ابن ابی طالب نشانه حرام زادگی هست. این هم باز برای شما عرض کنم در روایات مختلف اهل سنت آمده، من جمله مناقب خوارزمی صفحه 297، فرائد السمتین آقای جوینی استاد ذهبی جلد 2 صفحه 40، و همچنین اسنل مطالب ابن جزری صفحه 59. و مطلبی را برای شما عرض کنم نقل می کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الغدیرشون با سند صحیح جلد 4 صفحه 321، نقل می کند از بعضی از صحابه، از جابر بن عبدالله میگه وقتی مثلا زنهای ما بچه به دنیا می آوردن، بعضا ما شک می کردیم. خب اون زمان یه مقداری هنوز اون مسائل خانوادگی اسلامی خوب جا نیفتاده بود، حالا در اینجا بس زیاده، میگه ما می‌خواستیم ثابت کنیم که این بچه نسل ما هست یا نه، بدون این که بچه من علی رو بشناسه می آوردیم کنار یک خیابانی کوچه ای، علی ابن ابی طالب که عبور می کرد به این بچه من می گفتیم بچه این مردی که داره میره دوستش داره یا نه، اگر می گفت من این رو این مرد دوست دارم آدم خوبیه، می دانستیم که از نسل ماست، اگر می گفت نه این آدم بدیه دوستش ندارم، می فهمیدیم که همسرانمون در حق ما خیانت کردن. خب این مطالبی است که در کتاب‌های اهل سنت آمده. بله. و اگر آقایان هم به قول بر ما خورده بگیرن دیگه مشکل مال خودشون هست. ولی بنده باز توصیه میکنم به دوستان همون روایتی را که بنده از کتاب صحیح برای شما عرض کنم مسلم خواندم، اون رو عزیزان انشاءالله بزرگواری کنن که اون رو ملاک قرار بدن. صحیح مسلم جلد اول صفحه 120 حدیث 131، حب علی ابن ابی طالب نشانه ایمان، بغض علی ابن ابی طالب نشانه نفاقه.
ممنونیم استاد از اینکه این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. وقتمون گذشته، دعا کنید، دعا بفرمایید. این بیننده دوستانمون در اتاق فرمان میگن آقا امشب رکورد شکندید از بس که وقت رو
خواهش میکنم. بله دیگه، حالا برای امیرالمومنین، حتی ما اون هفته دوستان گفتن 2 ساعت خورده شما صحبت کردید خسته نشدید، گفتم والا من برای امیرالمومنین 2 ساعت که هیچی، 200,000 ساعت هم کار کنیم احساس خستگی نباید بکنیم، چون واقعا معتقدیم علی مظلوم بوده. یعنی واقعا به قول همون شعر رو من همیشه زمزمه می کنم، همه گریان به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلومتر از زهرا بود. یعنی واقعا من با تمام وجود احساس میکنم ما هرچی برای علی بن ابی طالب انجام بدهیم باز حق مظلومیت علی را نتونستیم ادا کنیم. حتی اون مرحوم علامه امینی به خواب مرحوم آقای محمد تقی جعفری آمده بود، گفته بود که آقای جعفری ما که آمدیم به عالم برزخ از دستمون کاری ساخته نیست، شما که در دنیا هستید برای علی کار کنید، والله این مرد خیلی مظلومه. یعنی واقعا دوستان کافیست به این شبکه ها، ماهواره ها، سایت های اینترنتی ببینن واقعا علی حتی در عصر تشعشع طلائی برای شما عرض کنم اطلاعات و ارتباطات مظلومه، هنوز تو شبکه ها. یعنی واقعا بعضی از موارد را آدم میشنوه دوست داره که همینطوری زجه بزنه، ناله بزنه، برای مظلومیت علی ابن ابی طالب گریه کنه. و من از همه عزیزان بیننده، کسانی که تماس گرفتن یا اونهایی که نتونستیم ما صدای گرمشون رو بشنویم، از همه اونها عذر میخوام. دوستان ما در اتاق فرمان در اینجا که مشغول برای شما عرض کنم فیلم برداری و تصویر برداری و غیره هستن، از این که امشبم یه مقداری طول شد ما از این عزیزانم پوزش میطلبیم. اجرتون با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بدانید لحظه لحظه این وقت شما فردای قیامت از با قیمت ترین و با ارزش ترین عمر شما محسوب خواهد شد. خدایا قسمت می دهیم به جان مظلوم ترین مظلوم های عالم امیرالمؤمنین، هر چه سریع تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، بر تمام بیماران مخصوصا بیمارانی که التماس دعا کردن امشب یا پیامک یا توسط ایمیل یا اونهایی که واقعا انتظار دارن از این برنامه های ما و آمین بیننده های ما، خدایا قسمت می دهیم به مظلومیت علی و مظلومیت زهرا، بر تمام بیماران به ویژه بیماران مد نظر شفای عاجل کرم بفرما. حوائج همه را برآوردن ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه را میبیرن، خدایا حوائج همه و همه را به آبروی امیرالمؤمنین و به آبروی اون دختر 3 ساله امام حسین که باب الحوائج هست، خدایا حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، متشکریم از شما بینندگان عزیز هم تا این لحظه که همراه ما بودید، متشکریم. پوزش هم میطلبیم به خاطر مشکلات فنی که در پخش این برنامه پیش اومد. انشالله دعا بفرمایید که بتونیم برنامه رو با کیفیت بهتری تقدیم شما بکنیم. از همکارانم در اتاق پخش هم بسیار ممنون هستم که این برنامه رو آماده کردن که تقدیم شما عزیزان بکنیم. انشالله منتظر شما هستیم که ما را مهمان کنید در خانه‌های خودتون در برنامه‌های آینده. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
با یار خدا شستیم از جمله هستی بد، از جام هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم، چون مرد پروازیم. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.